سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عرض إرادت و سلام دارم خدمت حضار محترم، برادران و خواهران ارجمند، و خیر مقدم عرض میکنم خدمت اساتید محترمی که راه طولانی قم تا مشهد رو طی کردند و تا تو این جلسه بتونیم انشاءالله از بیانات و فرمایشاتشون استفاده بکنیم. حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی رضا اسلامی که در واقع ایده پرداز این جلسه هستند، و اساتید محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی علی اکبریان و حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی خادمی کوشا که به عنوان ناقدان این نظریه انشالله از بیاناتشون استفاده خواهیم کرد. من فقط در حد یک دو سه دقیقه یه درآمدی بر بحث داشته باشم، بعد هم انشالله استفاده خواهیم کرد. ابتدا از جناب حاجی اسلامی درخواست خواهیم کرد که نظریهشون رو ارائه بفرمایند، بعد هم انشالله از ناقدان محترم و همجور از حضار محترم اگر نکاتی بود استفاده خواهیم کرد. به هر حال ساختار اصول یکی از بحث‌های لازمی است که در زیر مجموعه فلسفه علم اصول جای می‌گیره و به هر حال چند سباهی است مورد توجه فضاهای علمی و حوزوی قرار گرفته. پیش از اینم به هر حال برخی از بزرگواران از آیات اعظم علمای اعلام به هر حال پیشنهاداتی برای ساختارهای جدیدی ارائه فرموده بودند، من جمله بحثی که اسای سیستمی در عرافه دارند. به هر حال ورود تو این بحث ها حداقل با توجه به نکاتی که همه فضلا و دوستان ارجمند میدونند الان تبدیل به یک ضرورت شده. دانش اصول با تمام عظمت و هیمنه و ارزش و جایگاهی که داره به هر حال یه راه آورد بشری است و نیازمند به اینه که بالاخره هر از مدتی یه بازخوانی بشه و یک بروزرسانی در اون اتفاق بیفته. لزوما هم این بروزرسانی ها و این به هر حال بازنگری ها نشان در واقع ضعف یک دانش یا نشان به هر حال اشکالات یک دانش نیست، این یه چیز طبیعی است، در همه دانش ها این اتفاقات داره میفته. به ویژه ساختار علم و اصول که به هر حال تو ساختار که دیگه کسی بعیده این ادعا رو داشته باشه که به هر حال مبتنی بر آیات و روایات و رضا مقدس است و دست نیافتنی هست این ساختار، کسی چنین ادعایی نداره. قاعدتا باید فضا باز بشه برای این صحبت ها و این در واقع ایده ها و این نظریه ها تا دانش اصول بتواند اون جایگاهی رو که در طول سالیان درازی داشته است کماکان در واقع اون هیمنش حفظ بشه. ما تو این جلسه خدمت جناب استاد حاجی اسلامی خواهیم بود. حضرت ایشون عنوان در واقع نظریه‌ای که دارن بازنگری در ساختار علم و اصول با تکیه بر قرینه شناسی است. انشالله از من به نظرم حاجی اگر حضرت عالی موافق بشید مثلا یک 40 دقیقه اگر میدونید کفایت میکنه جناب عالی در همین فرصت 40 دقیقه ارائه مطلب بفرمایید، بعد از اساتید محترم هر کدوم 20 دقیقه استفاده بکنیم به عنوان نقد. اساتید حاضر در جلسه مخصوصا جناب استاد رای واسطی هم انشاءالله نکاتی خواهند داشت، حتما استفاده خواهی و همجور سرکار خانم هایی که تشریف دارند. با صلواتی بر محمد و آل محمد به استقبال فرمایشات و در واقع نظریه جناب حاجی اسلامی می رویم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرج.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین الطاهرین. السلام علیک یا مولا یا علی ابن موسی رضا المرتضا. از همه عزیزانی که در جلسه تشریف دارند تقدیر و تشکر میکنیم. امیدواریم که مطالبی که ارائه میشه قابل استفاده برای دوستان قرار بگیره. ما در مسیر رسیدن به یک نظریه داریم حرکت میکنیم. هنوز ادعای نظریه پردازی زوده، یعنی این نظریه که ایشون میفرمایند نظریه به معنای عامه، چون رسیدن به نظریه مستلزم احاطه و انسجام جمیع جوانب بحث و مطالعه آثار و لوازم اون مبنایی که اتخاذ میشه. ما بحثی که خدمت عزیزان هستیم، این بحث در محور ساختار علم اصوله. یکی از شاخصه های مکتب شناسی رو اگه عزیزانم اون مقاله منو که راجع به مکتب اصولی شهید صدر باشه دیده باشن، یکی از شاخصه های مکتب شناسی رو ما ساختار شناسی قرار دادیم. یعنی اگر بخوایم شناسایی کنیم یه شخصیتیه که صاحب مکتبه، یکی از محورهای مطالعهمون بحث ساختاره. ساختار هرچند در بیان شاخصه ها معمولا در مقابل محتوا قرار میگیره، مثلا میگن صورت بحث محتوای بحث، پس تو شاخصه های سوری میان سراغ ساختار، ولی واقعیتش اینه که ساختار ارتباط خیلی تنگاتنگی با محتوا داره. چرا؟ چون ساختار بیان آدرس بحثه. شما مثلا بحث ضد و بحث مقدمت الواجب و بحث اجزا و کجای اصول میبرید میذارید در ساختار؟ تا توجه به ماهیت بحث نداشته باشید جایگاه بحث براتون موشنی. مثلا الان یه اساسی برای یه خونه ما میخریم، اگه لوازم آشپزی باشه میبرم میذاریم تو آشپزخونه، اگه لوازم اتاق خواب باشه میبرم میذاریم اتاق خواب. حالا یه کالایی اومده توی یه جعبه بسته‌بندی، ما نمیدونیم چیه، به ما میگن یه بار جاسازی کن. ما چون اشراف به محتوا نداریم نمیتونیم بذاریم سر جا خودش. ساختار به معنای جایگزینی مناسب بحثه. این جایگزینی مناسب بحث بدون اشراف بر ذات بحث امکان نداره. بنابراین اهمیت بحث ساختاری روشن میشه. تصور نشه که مثلا آقا علمای ما به خود بحث توجه دارن. بحثو بگو چیه، حالا چه فرقی میکنه کجای اصول باشه هر جای اصول باشه؟ میگیم نه، اصلا ما رو به اشتباه میندازه. یکی از تذکرات شهید صدر در مقدمه حلقات همینه، میگه بعضی بحثا در سر جای خودش نیست و به خاطر این علما گاهی موقع منحرف شدن. بعضی از مباحثی که الان شما تو کفایه میبینید تو باب الفاظه، توقع میره که یه بحث لفظی ارائه بشه، در حالتی که بحث ذاتش بحث لفظی نیست، بحث عقلیه. یعنی روش بحث اصلا عوض میشه. چرا؟ چون تو ساختار جایگاه مناسب نداره، توقع ازش چیز دیگری شده. حالا یه زحمت مضاعفی میخواد کسی بیاد بگه درسته در باب الفاظ اومده، ولی نباید توقع بحث لفظی ازش داشته باشیم، بحثش فلانه. بنابراین بحث ساختار، این اهمیت بحث ساختاریه. بحث ساختار یعنی کد بحث، یعنی آدرس بحث. ما تا اشراف نداشتیم به بحث نمیتونیم آدرس درست بدیم. آیا ساختارها امر تعبدی توقیفیه؟ نه، امر توقیفی نیست. آقای شفیعی هم اشاره کردن ساختارها نتیجه تلاش بشری و زحمت علماست. مگر یه ساختارهای طبیعی باشه، مثلا تقدم رتبی باشه، به صورت طبیعی باشه که اصلا نتونیم کارش بکنیم. مثلا پیش نیاز هر بحثی رو اول باید بگیم بعد وارد اون بحث بشیم دیگه، نمیتونیم منقلبش کنیم. که باز از اشکالاتی که شهید صدر در مقدمه حلقات گرفته همینه دیگه. مثلا میگه اگر استفاده عموم متوقف بر اطلاق باشه در مدخول، فرض کنید خب بنابراین ما اصلا نمیتونیم بحث از عموم بکنیم مگر قبلا بحث از اطلاق کرده باشیم. هر کسی مبناش اینه که استفاده از عموم متوقف بر اجرای مقدمات حکمت در مدخول عداته، پس اول باید تو کتاب خودش بحث اطلاق رو بیاره که ما بفهمیم اطلاق چیه. بعد به عموم که رسیدیم بگیم این الفاظ افاده عموم میکنه چون قرینه حکمت در مدخول اجرا میشه. و این تقدم طبیعیه، اینو نمیتونیم کارش بکنیم. ولی گاهی موقع ساختارها منعطفه، یعنی چینش بحث به حسب مقصد و غایت مختلف میشه. الان هم ما در یه دورهی به سر ببریم که دوره تجدید الاصول، تحول اصول، سنی هم زیاد دست به کار شدن. من یکی دو تا آثارشون هم دارم، نگاه کردم. تجدید علم الاصول بین تحول خواه‌ها و سنتگراها بحث است. و از طرفی چون فقه توسعه پیدا کرده و توسعه اصول تابعی است از توسعه فقه، اگرچه اصول راهنمای فقه، ولی معمولا به تبع توسعه بحث‌های فقهی کشف عناصر مشترک مطرح میشه. خب الان توسعه فقه که ما شاهد هستیم دیگه، چون مبتلا به حکومت شدیم، فقه در زوایای مختلف بحث شده، حداقلش فقه حکومتیه، ولذا صحبت اصول فقه حکومتی مطرح شده. الان در یه دوره ای هستیم که پیشنهاد ساختاری برای اصول بحثش یه بحث خیلی پرحرارت و بحث داغیه. دیدید که فضلای محترم هم پیشنهادات مختلف دادن، هیچ اشکالی نداره فی حد نفسه که ما پیشنهاد ساختارهای جدید بدیم. اصلا تحول ساختاری اصول خودش یه پروژه است. الان در زمینش مقالاتی داریم، بعضی کتاب ها هم به صورت ضمنی بهش پرداختن، تحول ساختاری علم اصول. منم توی پروژه خودم که در دست دارم یه گزارش اجمالی دادم. مثلا ساختار، شما بیایید قبل از شیخ، در زمان شیخ انصاری، در شاگردان شیخ، بیایید تا دوره معاصر، ساختار کفایه، ساختار اصول فقه، ساختار شهید صدر، ساختار حلقات، ساختار درس خارج، این بحثش بحث رایج و دارجیه. که بنابراین ما نباید وحشت بکنیم از تحول ساختاری در علم اصول. چرا؟ چون ما ساختار رو متناسب با نیازمون قرار میدیم. اگر علم اصول نیاز به توسعه داره، حالا من دیدید که ازم یه چیزی هم منتشر شده، ما نمیگیم توسعه، نمیگیم تضییق، میگیم علم اصول متناسب با نیاز باید متحول بشه. هر جاش احتیاج به توسعه داره توسعه، هر جا احتیاج به تضییق داره تضییق، متناسب با نیاز باید تحول پیدا بکنه. یه شاخش هم همین بحث ساختاریه که ما بشیم. یه ساختار کلان داریم برای علم اصول. من الان این بحثی که میخوام خدمتتون بگم مربوط به ساختار کلان نیست، یعنی کاری به اصول عملیه ندارم. ولی در درون ساختار کلان ساختارهای ریزم داریم. مثلا ساختار مباحث الفاظ چیکار کنیم؟ خود مباحث الفاظ یعنی ظهور شناسی، تنقیح و ظهور، به وجیت رسوندن ظهور، این یه کاریه در علم اصول. یه بخش عمده ای از علم اصول بحث استظهاره. حتی از کلمات اعلام هم من پیدا کردم آوردم که آقایون میگن عمده منابع ما نقلیه، منابع نقلی ما از قبیل دلیل لفظیه، در دلیل لفظی ما بیشتر دلالت ها ظنیه، پس ما نیاز داریم به استظهار. یعنی شاید 80-90% اجتهاد ما استظهاره، استظهار از ادله لفظیه، 80-90% اجتهاد ما. پیشنهاد میدیم که بیایید یه بازنگری بکنیم در مباحث الفاظ، در بحث دلیل لفظی و در استظهارات. الان وضعیت چجوریه؟ الان در مباحث الفاظ وضعیت ما چجوریه؟ الان ما یه سری مباحثی رو تو بحث دلیل لفظی چیدیم اومدیم جلو. بحث صغروی و کبروی رو به طورت طبیعی جدا کردیم. مثلا میگیم تنقیح و ظهور و حجیت و ظهور، دو تا بحث رو از هم منفصل کردیم. ولی در تنقیح ظهور و تشخیص ظهور، مصداق ظهور، یه سری مباحثی مطرح شده، ما نمیدونیم چی شده این مباحث کنار هم جمع شده. بحث مشتق، بحث حقیقت شرعیه، بحث سعی و اعم معمولا تو مقدمات میاد. بعد میاییم به دو باب عمده در علم اصول میرسیم، بعد از بحث وضع و واضع و تقسیمات وضع و اینها هم که تو مقدمات علم اصوله. میاییم تو بحث تنقیح ظهور، عمده مباحث ما بحث اوامر و نواهیه، نواهی هم تابع اوامره. تو بحث اوامر هم میاییم دلالت صیغه ام، دلالت ماده ام، نحوه دلالتش، که این دلالتش بر چی دلالت میکنه، چگونه دلالت میکنه، اگه صیغه تنها باشه چگونه دلالت میکنه، اگه امر به امر بشه چجوریه، اگه امر عقیب حذف باشه چجوریه، آیا امر دلالتش بر حالا وجوب یا استحباب فوریه یا غیر فوریه، تعیینیه، آیا تغییریه، تعیینیه، عینیه، کفاییه، اطلاق صیغه هم چیز دلالت میکنه. این بحثایی که الان ما تو باب الفاظ داریم ظاهراً به حسب چی بوده؟ ظاهراً به حسب این بوده که ما به فقه نگاه کردیم، دیدیم نیازهامون در فقه چیه، دیدیم مثلا قالب ادله احکام یعنی روایات ما، حکم شرعی در قالب صیغه امر اومده، میگیم آقا بحث از صیغه امر لازمه، بحث صیغه امر رو مطرح کنیم. حکم شرعی در قالب صیغه نهی اومده، آقا صیغه نهی رو بحث کنیم ببینیم دلالتش چیه. بعضی جاها مشتق اومده، مثلا ولا ینال عهد الظالمین، ظالم کیه، بحث کلامی بوده ها، ولی اون بحث کلامی هم اجتهاد لازم داشته، آوردن تو اصول بحث کردن. یا مثلا بحث‌های دیگه که تو طهارات و نجاسات مربوط به یه لغتیه که اون لغت مشتق، یا در معاملات یه بحثی در گرفته، دیدن آقا وضع شده برای صحیح یا وضع شده برای اعم، اگه وضع شده برای اعم جامعش چی، اگه وضع شده برای صحیح چی، وضعش چی، یه بحثی راه افتاده. ببینید بحث‌هایی که ما در علم اصول داریم به حسب اینه که تو فقه رفتیم جلو، نیازهای شناسایی کردیم، تو اصول اومدیم جا براش باز کردیم. ولی اگر بیاییم از یه زاویه دیگه نگاه کنیم، بگیم آقا ما در تمامی این مباحث، در مشتق، در صحیح و اعم، در حقیقت شرعیه، ما در همه اینا میخواییم دلالت شناسی کنیم، میخواییم کشف بکنیم که این دلیل لفظی منشأ دلالت چیه، بیایم از یه طریق دیگه وارد بشیم و اون اینکه ذات بحث دلالت شناسی چی میطلبه، ولی این بحث کجا تطبیق میشه، تطبیقش خب به جای خودشه. حالا درسته ما دلالت شناسی میکنیم، ولی تو باب اوامر تطبیقاتش 70%. جمله خبلیه داله بر حکم شرعی تطبیقاتش این کمیته، به کمیت و به کارایی بحث توجه داشته باشیم، ولی چینش بحث اصولی نمیتونه بر اساس مقدار نیاز به اون بحث در جای دیگه باشه، اون جای خودشه داره، تطبیقاتشو بعدم میبینی بحث میکنه. خود بحث دلالت شناسی ابزارش چیه؟ یه بحث فنیه. دلالت منشأش چیه؟ منشأش یا وضع یا قرینه است، از این دوتا که خالی نیست. حالا ما راجع به وضع چقدر بحث کردیم تو اصول؟ من هو الواضع، ما هی حقیقت الوضع و ما هو حقیقت الوضع، اقسام الوضع، الوز و آم و الموضوع له خاص اقسام چارگانه وز. ببینید وز چیه؟ یعنی تفسیر وز. الان یه رساله دکتری تعریف شده، به خود منم ارجاعش دادن راجع به مبانی علمای اصول در تفسیر وز و تأثیرش در احکام شرعی. وز خیلی بحث مهمیه، هنوز علما دارن راجع به وز بحث میکنن. وز چیه؟ واضح کیه؟ اقسام وز چیه؟ کیفیت وز چگونه است؟ تقسیمات مختلف، یعنی اقسام که میگیم به حسب مقسمشه، خود مقسم اصلا در بحث وز ممکنه متفاوت بشه. تقسیمات وز چگونه خواهد؟ ما راجع به وز بحثایی کردیم، البته نمیگم این وز بحثا شکل فنی مثلا چینش منطقی داره، بازم به نظر میاد توش یه پراکندگی وجود داره. رکن دوم دلالت شناسی قرینه است. حالا به قرینه میرسیم میبینیم یه دریایی از بحثه، بحث قرینه شناسی یه دریایی از بحثه، ولی در اصول ما از توقع داریم که یه جایی متمرکز راجع به بحث قرینه شناسی داشته باشیم، بحث وجود نداره در علم اصول فعلی. به هر صیغه‌اش که شما بگید، حتی متکاملترین شکل ساختار اصولی که شکل شهید صدره، ساختار شهید صدره، شما یه جایگاه خاص برای بحث قرینه شناسی نمی‌بینید. تو بحث قرینه شناسی ما چیا لازم داریم؟ نمیگم این بحثا تو اصول نیستا، استیادیه، یعنی شما باید بری بگردی، ولی شکل منطقی نداره. ببینید ما در بحث قرینه، تعریف قرینه چیه؟ اصلا ما به چی میگیم قرینه؟ وقتی نگاه میکنیم میبینیم چقدر تعریف ها مختلف شده. تشخیص قرینه از ذوالقرینه چگونه است؟ باز میبینیم چقدر حرف ها مختلف شده. مثلا اهل سنت در تعریف قرینه گفتن قرینه اونیه که مبینه، اونی که مفسره، ما یدل علی غیر ظاهره، اماره بر مجازه، تدل علی الخفیه. بعد گفتن که قرینه اقسامی داره، قرینه اقسامی که حالا بعضی از اهل سنت گفتن تو کتابای اصولی هم به صورت پراکنده است. قرینه گاهی موقع مفید تأکیده، گاهی موقع برای تأویله، گاهی موقع برای تکمیله، گاهی موقع برای تفسیره، گاهی موقع برای ترجیحه، مثل الفاظ مشترک. بعد ملاک شناخت قرینه از ذوالقرینه چیه؟ قرینه رو چگونه از ذوالقرینه بشناسیم؟ باز میبینیم یه بحث مفصلیه، خیلی مهمه این بحث، ما به این بحث نیاز داریم. مثلا کلماتی که از علمای شیعه من دیدم، میگن قرینه اونیه که سبب تصرفه، اونی که در دلالتش تصرف میشه ذوالقرینه است. قرینه اونی که لسان تفسیر داره، اونی که منظورون الیه اون ذوالقرینه است. قرینه اونیه که فهم عرفی است بهش، هر جایی که فهم عرفی باشه، یعنی عرف میگه آقا این قرینه است. مثلا رأیت و اسدن یرمی، اسد قرینه است بر یرمی، یا یرمی قرینه است بر اسد، خاص قرینه است بر عام، یا عام قرینه است بر خاص، میگه موکول به عرفه، اصلا اقواییت هم نیست مطرح، ملاک اقواییت هم نیست، پس ذوال قرینه هم به فهم عرفیه. قرینه اونه که دلالتش وضع نداره، دلالتش وضع نداره، نه اینکه مثلا شما بگید یرمی وضع نداره، مثلا میگید فلانون علامه، متوجه، یا میگید فلانون، یعنی میگید علامه من حقیقی، یا میگید بحرون، بعد میگید من العلم، یا من العلم که میارید بحر رو تفسیر میکنه. ولی این که قرینه با یه مناسبتی باید به کار بره، هر چیزی قرینه بر چیز دیگه ای نمیشه و از مجموع قرینه اصول قرینه یه معنای مستفاده که اون معنای مستفاد رو نه خود قرینه وضع داره نه ذوالقرینه وضع داره، یه چیز جدیدیه. رأی تو اسدن یرمی ازش رجل شجاع در میاد، رجل شجاع نه موضوع له اسده نه موضوع له یرمیه، یه معنای جدیدی در میاد. بنابراین قرینه، اینایی که گفتن قرینه دلتش به وزن نیست، یه کمی توضیح لازم داره، چون در مرحله اول آدم میگه یعنی چی به وزن نیست، ولی توضیحش رو که میخونید میبینید نه، حرفشون یه نکته ای توش داره. قرینه اونه که در جایگاه توابع، ذوالقرینه چیه؟ در جایگاه ارکان کلامه. مثلا میگه که رأیتو اسدن یرمی، اسدن در جایگاه چیه؟ توابع. یرمی هم در جایگاه توابع. اینجا از این ملاک نمیتونی استفاده کنی، ولی جاهایی که قرینه به عنوان مفعول به کار رفته، یعنی یه چیزی، نمیگم قرینه در جایگاه، یه چیزی در جایگاه مفعولون بهه، ولی در ناحیه مسند و مسند و الیه یه چیزی داریم، اونی که در ناحیه مسند و مسند و الیه اون ذوالقرینه است، اونی که در جایگاه مفعول مطلقه، در جایگاه صفته، در جایگاه تأکیده، اون قرینه است، در جایگاه توابع کلامه. این بحثا به صورت پراکنده وجود داره. شما الان یک کتاب اصولی به من نشون بدید که بگید آقا در این کتاب اصولی همه مباحثی که ما نسبت به قرینه داریم در یه ترتیب منطقی متمرکز شده. همه اینا رو ما نیاز داریم. حالا یه وقت دیگه باز من میگیرم که نیازها رو میگم، چون مثلا نگاهی به ساختار اصولی میکنیم، بعد من میگم تو این ساختار اصولی همه بحثای شما متوقف بر اینه که قرینه رو بشناسید. شما بحث از عام و خاص میکنید، بیشتر بحثت متوقف بر قرینه شناسیه. بحث از مطلق مقید میکنی، بیشتر بحثت متوقف بر قرینه شناسیه. این دوتا بحث معروف. بحث از اوامر و نواهی میکنی، بیشتر بحثت متوقف بر قرینه شناسیه. مشتق و سعی و عم و عرض کنم که بحثای از این قبیل که در مقدمات جا میگیره، حقیقت شرعی سعی، اینا متوقف بر بحث قرینه شناسیه. حالا من یه کار مقدماتی قبلا کرده بودم، روی این دوباره یک بار دیگه کار کردم، غنی سازیش کردم. و اون که اومدم گفتم اصلا ظهور در کلمات علما تقسیماتش خیلی متفاوته. من الان 10 تا تقسیم برای ظهور خدمت شما میگم، ببینید تو این 10 تا تقسیم قرینه چقدر دخالت داره. ظهور در تقسیم اول، یا ظهور مستفاد از حق لفظه یا مستفاد از قرینه است. پس قرینه یکی از دو رکنیه که استظهار بهش وابسته است. ظهور در تقسیم دوم، یا ظهور بدویه یا ظهور مستقره. ظهور بدوی هم یا از حق لفظه یا به کمک قرائنه. ظهور مستقر هم که کلن به کمک قرائن منفصله. پس کل بحث وابسته به قرینه است. ظهور در تقسیم سوم، یا ظهور تصوری یا ظهور تصدیقی. شما مستظر هستید که منشأ ظهور تصدیقی چیه؟ منشأ ظهور تصدیقی حال متکلمه. حال متکلم یعنی قرینه. پس کل بحث ظهور تصدیقی متوقف بر چیه؟ قرینه است. ظهور تصوری چی؟ ظهور تصوری متوقف بر قرینه است. چون ظهور تصوری ممکنه منشأ وضع داشته باشه، ممکنه منشأ قرینه متصله داشته باشه. ظهور در تقسیم پنجم، یا ظهور مطابقیه یا ظهور التزامیه. ظهور التزامی متوقف بر قرینه است، چون دلالت التزامی کلامو شما اما بالملازمت العرفیه میگیری، اما بالملازمت العقلیه میگیرید، به هر ملازمه ای میگیرید لوازم کلامو عکس میکنید، خب قرینه باید باشه دیگه. اگه قرینه نباشه لازمه معنا رو نمیتونید بگیرید. ظهور در تقسیم ششم یا ظهور منطقی یا ظهور مفهومیه. مفهومی هم یا مفهوم موافقه یا مفهوم مخالفه. مفهوم مخالف منشأ دلالتش چیه؟ محل بحثه. حالا من خودم کلمات علما رو که دیدم بیشتر میگن رو وضعه. وضع الاعداد، وضع الهیئه، هیئت جمله شرطیه وضع شده یا اعداد شرط وضع شده. معمولا میبرن رو وضع. ولی در مفهوم موافق، مفهوم موافق که معلوم از قبیل استفاده از قرینه است، در مفهوم موافق شما ناچاری از چی استفاده بکنی؟ حالا راجع مفهوم موافق بحث مفصلی اشاره من بکنم. مفهوم موافق بحث است که آیا مفهوم موافق همون قیاس اولویته؟ مفهوم موافق همون تنقیح مناته؟ مفهوم موافق همون طریق مساواته؟ مفهوم موافق قسیم ایناست یا اعم از ایناست؟ مثلا حضرت آیت الله سبحانی در این کتاب اصول الفقه المقارن فی مالان السفی اعم گرفته، اونا رو همه رو زیر مجموعه مفهوم موافق قرار داده. شما تو بحث مفهوم موافق وارد میشید، میبینید استفاده یه معنا وابسته به قرینه است. اما قرینتون عرفیه، اما قرینتون عقلیه. بعد شما میگید آیا ممکنه قرینه عرفیه از قرینه عقلیه جدا بشه؟ اینم تو بحث قرائن ما روش کار کردیم که قرائن عقلیه‌ای که برای همه مردم واضح و آشکاره، زود میفهمن، اینا رو تو قرائن عرفیه میتونیم داخل کنیم. ولی قرائن عقلیه ای که دقت و تأمل میخواد، اونجا وجه مفارق قرینه عقلیه از قرینه عرفیه. تقسیم هفتم، ظهور یا متکی به قیده یا متکی به عدم قیده. میگم یه تقسیمیه. ظهور متکی به قید، اقسام قیود. حالا تقسیمات قیود و جای خودش خواستید ما میگیم. تقسیماتی که علمای ما برای قیود کردن خیلی مختلفه. اما اگر ظهور متکی به عدم قید باشه، این میشه همون اطلاق. چون میگن اطلاق به وضع نیست، اطلاق به قرینه حکمته. قرینه حکمت یعنی خلو، یعنی خلو و از قیود. اطلاق رفض القیوده نه جمع القیود. پس یه ظهوری به دست میاد متکی به عدم وجود قید. بعد بحث میکنن راجع به تقابل اطلاق و تقید. تقابل اطلاق و تقید در مقام ثبوت، تقابل اطلاق و تقید در مقام اثبات. خب تمامی این بحثایی که ما راجع به اطلاق داریم همه زیر مجموعه یه شاخه ای از بحث قرینه است. اون چیه؟ خودمون میگیم قرینه حکمت. حالا این قرینه حکمت یعنی قرینه ای که از دلالت عقلی محض در میاد یا یه نوع قرینه عرفیست که مفارق داره از قرینه عقلی دقیق فلسفی. اینو حالا بحث کردم من یه جایی. تقسیم هشتم، ظهور یا شخصیه یا نوعیه. ظهور شخصی یعنی در نزد من یه همچین ظهوریه. ظهور عرفی یعنی همه میفهمن. کدومش معتبره؟ میگن ظهور عرفی معتبره. ظهور شخصی اونتا کسی نمیگه من میخوام برم دنبال ظهور عرفی. ظهور عرفی و ظهور نوعی. میگن ظهور نوعی از باب اصالت و تطابق به دست میاد. یعنی هر کسی ظهور رو در نزد خودش به دست میاره، بعد میگه این معنایی که من فهمیدم به خاطر اینکه قومی هستم، مشهدی هستم، میگه نه مشهدی بودنم دخالت نداره. به خاطر اینکه جوون هستم اینو فهمیدم، میگه نه. صبر رو تقسیم میکنه، تمام خصوصیاتشو میزنه، میگه پس شخصیت خاص من دخالت در این فهم من نداشته، ظهور نوعیه. یعنی ظهور شخصی رو به دست میاره، صبر رو تقسیم میکنه، به ظهور نوعی میرسه از باب اصالت و تطابق. اصل در این است که ظهور شخصی با ظهور نوعی متطابقه. خب این تقسیمی که وجود داره راجع به ظهور شخصی و ظهور نوعی، ظهور یا نزد شخص متکلم، در ظهور شخصی هم البته یه اصطلاحی داریم که میگن حاکم و محکوم. در اونجا حاکم نسبت به محکوم نظر داره، اونجا یه بحث ظهور شخصی میکنن. اونو من مرادم نیستا، اون یه نوع ظهور شخصیه. یعنی میگه متکلم اومده گفته التواف بالبیت صلاتون، این از قبیل ظهور شخصیه. یعنی یه سلیقه خاصیه که متکلم خاص داره، میگه من دارم تصرف میکنم در معنای صلات، صلات رو تعمیم میدم به طواف. متوجهید؟ عالمی که عامل نیست اینو از دایره علما خارج میکنم، عالمی که عادل نیست، العالم الفاسق لیس به عالم، داره تضییق میکنه. اینم میگن از قبیل ظهور شخصی. اینم از باب قرینیت دیگه، اصلا قرینیت شخصی هست، اصلا خودش تو بحث قرینیت مطرح میشه. ظهور شخصی و نوعی هم که از باب اصالت و تطابق به دست میاری، اینم مربوط به قرینه است، چون ظهور شخصی قرینه است بر کشف ظهور نوعی. تقسیم نهم، ظهور یا نزد مخاطب یا نزد غیر او، این هم یه بحث مفصلی تو علم اصوله، ولی پراکنده، غیر منسجم. مقصود بالافهام کیه؟ آیا خطابات شرعیه حجت است نسبت به مشافهین یا نسبت به اعمه از اونها؟ اگه نسبت به اعمه از اونها، یه بحثی پیدا میشه که اصلا من هو المقصود بالافهام. مقصود بالافهام کیه؟ میگه پیغمبر یه کلامی گفته، ماهایی هم که الان اینجا نشستیم ماها هم مقصود بالافهامیم. خب ما که خبر از شرایط صدور نداریم، فضای صدور رو نمیدونیم، قرائن صدور رو نمیدونیم، چجوری اینا رو کشف بکنیم؟ یعنی از کجا ما بدونیم اونایی که تو مجلس تخاطب پیغمبر نشستن شرایط مساوی با ما داشتن، که من بگم اینی که من میفهمم همونیه که اونا میفهمیدن، اونی که اونا میفهمن ملاکه، ولی من راهی ندارم کشف بکنم. میگم از پس از آینده میریم به گذشته، قاعدتا باید از گذشته بیایم به آینده، بگیم اونی که اونا فهمیدن اون هم معتبره و اون ادامه پیدا کرده، از عدم نقل اومده تا رسیده همین فهمی که من دارم همون فهمه، ولی راهی نداریم، از آینده میریم به گذشته. میگیم اینی که من الان میفهمم قبلا هم همین بوده، زمان پیغمبرم لابد همینو میفهمیدن. این در مقصود بالافهامه که ازش بحث میکنم. این هم متوقف بر قرینه است، این بحث هم متوقف بر قرینه شناسیه. یه تقسیم دیگه هم از ظهور داریم، ظهور یا در گفتاره یا در رفتاره، ظهور فعل نبی، ظهور ترک نبی. اینم یه قبیل استظهاره، ولی اون استظهار لفظی نیست، میذاریم کنار. ببینید تمامی بحث هایی که ما راجع به استظهار داریم همه وابسته به قرینه است. یعنی دو رکن دلالت شناسی داره، یا وضع یا قرائنه. در وضع اجمالاً بحث هایی وجود داره ولی کمه، در قرائن یه سری بحث ها اصلاً نیست، یه سری بحث ها هم پراکنده است. پیشنهاد ما چیه؟ پیشنهاد ما اینه که بحث‌های استظهارات لفظی رو بیاییم در یه ساختار جدیدی بریزیم بر اساس شناخت منشأ ظهور. قرائن و تمامی اقسام قرائن رو بگیم، این تقسیماتی که آقایون گفتن بعضیش من جمع کردم، قرینه یا متصله یا منفصله، یا لفظیه یا لبیه، یا معینه است یا صارفه است، یا قطعیه یا ظنیه، یا شخصیه یا نوعیه، یا شرعیه یا غیر شرعیه، یا داخلیه یا خارجیه. 7 نوع تقسیم برای قرینه گفتن. ما اینا رو بیاییم توی تقسیم بندی بریزیم. اصلا قرینه ماهیه، کارکرد قرینه چیه، میدان اثرگذاری و تصرف قرینه چیه، تقسیمات قرینه چیه. بعد شما میگید خب چه تأثیری در دلالت شناسی داره؟ میگیم ها، نوع قرینه، اول نوع قرینه رو کشف کن، بعد در نحوه دلالت تأثیر داره. ما چرا اینقدر میگیم ظهور بی پدر مادره؟ چرا میگیم؟ و چرا در ظهور اختلاف میشه؟ چون گاهی موقع بحثای ظهور را منضبط نکردیم. قرینه شناسی راهیست برای اینکه ظهور بحثش منضبط بشه، از این بی اساس و بی ریشه بودن در بیاد. آقا این ظهور متکی به بعضی ها قرینه هست، قرینه عرفی، قرینه عقلی، قرینه شرعی، قرینه صارفه است، قرینه معینه است. هر قرینه هم نوع کارکردش رو بشناسیم. یه انضباطی در بحث قرینه شناسی به دست خواهد آمد. والحمدلله رب
العالمین. متشکرم از جناب استاد جای اسلامی که رعایت زمان در نظر گرفته شده برای ایشون رو داشتن. من یک گزارش یکی دو سه دقیقه ای از فرمایشات ایشون ارائه بدم، شاید برخی از دوستان از ابتدای جلسه تشریف نداشتند، و بعد استفاده میکنیم از ناقدان محترم. هر جا در برداشت بنده خطایی بود آنجا اصلاح خواهند فرمود.
تلقی شما هم خودش یه چیزیه که ببینیم چی تلقی کنیم، ببینیم قرینه رو درست آوردم یا نه.
خدمتتون عرض بشود که ابتداعاً خب بالاخره متشکریم از ایشون که تواضع علمی به خرج دادن و فرمودن که اون چه ارائه میشه هنوز نظریه نیست، بلکه در واقع ایده است که انشالله گامهاش بالاخره هی تکمیل بشه و به نظریه انشالله برسه. امیدواریم به حد نظریه هم که رسید، رو نمایی از نظریه هم همینجا انشالله اتفاق بیفته در مشهد با حضور آقایون انشالله. این نکته اول. نکته دوم، بحثی که ایشون در مورد ارزش ساختار در یک علم فرمودند که ساختار نیازمند به اشراف به ذات بحثه، که در واقع اهمیت ساختار در یک علم کاملا روشنه. نکته بعد ایشون فرمودند ساختار یه امر توقیفی نیست، چون توقیفی نیست ازا به هر حال قابل اصلاح و تکمیله. پروسه ارائه ساختار رو هم ایشون فرمودند قاعدتا باید دو نکته در این پروسه رسیدن به ساختارهای جدید باید رعایت بشه، که نکته بسیار درستی هم هست. نکته اول اینه که ما به هر حال اول متوجه بشیم که ساختار موجود یه اشکالاتی داره. خب اگه ساختار موجود اشکالی نداره، دلیلی نداره برای گام نهادن در پیشنهاد ساختارهای جدید. نکته دومی که در پروسه در واقع ارائه ساختار مهمه که در فرمایشات ایشون به اجمال مورد اشاره قرار گرفت، این بود که هر ساختاری شما ارائه میدید، این ساختار باید روشمند، متدیک و به هر حال مبتنی بر یک ضوابط علمی پذیرفته شده باشه. نکته بعد که ایشون فرمودند تحول علم اصول به جهت اینکه علم اصول رو یک دانشی در واقع عالی میدونن و این دانش عالی یه دانشی است که به هر حال میخواد دانش فقه رو در واقع خدمت شما هستم تغذیه بکنه، قاعدتا با توجه به اینکه این دانش دانش عالی است، سخن ایشون این بود که تحول اسم و علم اصول باید متناسب با نیازهای فقه باشه، و فقه هم الان به هر حال یکی از دانش‌هایی است که کاملا روشن، یه توسعه حداقل ازش انتظار میره، توسعه کلانی به هر حال ازش انتظار میره، و قاعدتا به هر حال این دانش فقهی که ما انتظار داریم یک بالاخره توسعه پیدا بکنه نیازمند به تحول در اون دانشی است که میخواد اینو پشتیبانی بکنه. نکته اصلی حضرت مجاهای اسلامی تو بحث این بود که در واقع ما در منشأ در واقع بحث رو یا زاویه بحث رو میتونیم یه زاویه دیگه ای ببینیم، و اونم این که زاویه بحث رو با دلالت شناسی شروع بکنیم. اگر زاویه بحث رو دلالت شناسی قرار دادیم، دو رکن این در واقع دلالت شناسی داره. یه رکنش بحث وضعه که ایشون فرمودن خب به هر حال در مباحث اصولی ما مطرح شده، و حالا اگر یک ابهام ها یا یک اشکالاتی یا بالاخره یک ناهمگونی در شکل وضع بحث در مباحث اصولی هست، ولی به هر حال مورد توجه بوده. قرینه شناسی که رکن دوم دلالت شناسیش، یا قرینه که در واقع رکن دوم است، ایشون فرمودن که اولا در واقع به صورت تجمیع شده و در واقع به صورت یک خدمت شما عرض کنم که ارتباط سیستمی، که این بحث قرینه شناسی در یه جای اصول مطرح نشده. اولا اگر مطرح شده در ذیل مباحث متفاوت و مختلفی بوده که نیازمند به یک ساماندهی جدیده، و ثانیاً نکته ایشون این بود که برخی از بحث‌های قرینه شناسی هم هست که مورد توجه اصلا نبوده. نکته پایانی که ایشون فرمودن که مفصل هم بود، در واقع نقش یا اهمیت و ارزش ساختار در بحث‌های اصولی بود و در واقع در مصادیق و یا اون تطبیقاتی که این بحث قرینه تو بحث‌های اصول میتونه داشته باشه. ما خدمت اساتید محترم هستیم، آقای علی اکبری و آقای خادمی کوشا، هر کدوم از هر دو بزرگوار میخوان ابتدا شروع بفرمایند. 20 دقیقه ما در خدمت جناب آقای علی اکبری هم، 20 دقیقه جناب آقای خادمی کوشا، بعد یه بازگشت مجددی خواهیم داشت به فرمایشات آقای اسلامی انشالله. آقا خدمتتون هستیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و على اهل بیته. تشکر میکنیم از جناب آقای اسلامی در ارائه مطالبشون. اون چیزی که من الان عرض میکنم برداشتی است که از صحبت‌های ارائه شده و اون متنی که قبلاً به عنوان مثلا برای مطالعه به ما دادند. من چند تا سوال میکنم از آقای اسلامی تا این مسیر پرپیچ و خمی که آغاز کردند و فرمودن که انشالله در مسیر نظریه پردازی تازه داره میره، این یک کمی شفافتر بشه و مسئله منقح‌تر بشه. با این سوال‌ها نقدهای خودم رو عرض میکنم، یعنی نقد من این سوال هاست و میگم اینا ابهام دارد، این ابهام‌ها رو چه کار میکنید؟ اشکال دارد سخن شما، این اشکال‌ها رو چه کار میکنید؟ که انشالله در مراحل بعدی اگر که ایشون تمایلی به ادامه این بحث داشتن، با رفع این ابهام ها و اشکال ها بتونن کار خودشون رو قدیتر بکنن. وظیفه نقد همینه دیگه. نکته اولی که سوال میکنم این است که من ابتدا از نوشته یه چیزی برداشت کردم و از گفتار ایشون چیز دیگری، کدامش مد نظره؟ آیا ما معتقدیم، یعنی آقای اسلامی معتقدند که در علم اصول قرینه شناسی جایگاهی ندارد و الان مناسب است که در مثلا مباحث الفاظ علم اصول یک بحثی پیرامون قرینه شناسی اضافه بشود؟ یعنی الان مباحث الفاظ داریم، ما در دل این مباحث الفاظی که در علم اصول هست یک بحث میخواییم اضافه کنیم. این اضافه چیست؟ این است که قرینه چیست؟ چجوری باید به قرینه تمسک کرد؟ چه اقسامی دارد؟ چگونه تأثیر میگذارد؟ آیا تأثیرش در این است که معنا رو تأکید میکنه؟ تعویل میبره؟ چه؟ این مباحثی که الان فرمودن و توی این نوشته هست، آدم احساس میکند که میخواد یک بحثی به مباحث الفاظ اضافه بشود و ساختار دادند. اگر اینه، من انتقاد زیادی بهش ندارم. میشه یک بحثی رو به ساختار علم اصول اضافه کرد. فقط اشکال این است که ایشون ساختار مناسبی برای بحث قرینه شناسی ارائه ندادند. اینکه قرینه دارای تعاریفی است و دارای تقسیماتی است و دارای تأثیراتی است، اینا رو بیایم نقل بکنیم، اینجا این ساختار بحث قرینه شناسی محسوب نمیشه. ساختار بحث قرینه شناسی باید تمام پیکر قرینه رو در بر بگیره. ولی من انتقاد سنگینی روی این مسئله ندارم. انتقاد من وقتی است که مراد آقای اسلامی نباشه. آقای اسلامی نخواد بگه من در مباحث الفاظ میخوام یه چیزی اضافه کنم. قصد آقای اسلامی این باشه، من میخوام مباحث الفاظ را کلن ساختارش رو بردارم، یک ساختار جدیدی ارائه بدم که مباحث الفاظ در ذیل این ساختار تدوین بشود. یعنی آنچه که فقیه به عنوان ابزار نیاز دارد در علم اصول بحث بشه و این مربوط به شناخت دلالت الفاظه، مثل همین مباحثی که ما تو جلد یک کفایه یعنی سقریات دلالت نیاز داریم، سقریات ظهور، همه این مباحث را میخوایم جاسازی بکنیم در چی؟ در یه ساختار جدید. این ساختار قدیمی رو که اوامر، نواهی، مطلق و مقید، عام و خاص، مجمل و مبین و این ساختار موجود مباحث الفاظ رو برداریم، به جاش یک ساختار جدید بگذاریم. اون ساختار جدید بر پایه قرینه شناسی است و وضع شناسی، یعنی بگیم شناخت ظهور یا از طریق وضع است. یه سری مباحث وضع رو بیاریم اینجا همه رو چینش کنیم، تمام مباحثی که فقیه به اون نیاز دارد و اصول فقه باید پاسخگوی او باشد، قاعده بده به ما. مباحثی که ذیل وضع قرار میگیرد رو بیایم اینجا جاسازی بکنیم و مباحثی که ذیل قرینه میخواد قرار بگیرد بیاریم اینجا و دیگه ما مسئله دیگری در مباحث الفاظمون نداشته باشیم که تو این ساختار نگنجه. این ساختار ما ساختار جامعی است و غرض اصولی رو بهتر تأمین میکنه. اگر مقصودشون اینه که ظاهراً در این ارائه این رو فرمودن، این علاوه بر این که ایشون ساختاری ارائه ندادند، اینجا اقسام قرینه گفته شد، نمیدونم کارکردهای قرینه هم گفته شد، اقسام ظهور هم گفته شد، این که ظهور یا نمیدونم با این تقسیماتی که فرمودن مستفاد از حق لفظ است یا قرینه بدوی و مستقر، تصوری تصدیقی، مطابقی التزامی، منطوقی مفهومی، این تقسیمات که مربوط به تقسیمات ظهوره یا تقسیمات هفتگانه‌ای که مربوط به قرینه است، قرینه یا شخصی است و نوعی یا نمیدونم شرعی است و غیر شرعی یا لفظی است و غیر لفظی و هفت تقسیمی که گفتن، تقسیمات که ساختار نیست، تقسیمات. اولا که ساختار ندادن که همون اشکال این است که اگر غرض اولشون رو می‌داشتن. اما اشکال اساسی در جای دیگری است. آیا میتوان همه مباحث لفظی علم اصول را، یعنی مباحث سقریات ظهور را داخل این ساختار وضع قرینه قرار داد؟ به نظر من نه. نه میتوان قرار داد، نه اگر هم قرار بدیم وضع منطقی قرار در یک وضع منطقی قرار میگیرند. من چند تا مثال میزنم. مثلا خب فقیه نیاز دارد که به اوامر و نواهی تمسک بکند، مثالی که خود صاحب نظریه دادن، بحث دلالت امر، امر دلالت بر وجوب دارد. خب اینو ما بیایم در داخل وضع بحث بکنیم دلالت امر را، این امر بحث بسیار مهمی است. فقیه میخواد به اوامر تمسک بکند، به نواهی تمسک بکند، بعد دلالتش رو بشناسد. این رو ما ببریم داخل مباحث وضع یا ببریم داخل مباحث قرینه، داخل کدومش میبریم؟ هر دوتاش الان آراء دارد. شما میدونید دلالت امر بر وجوب، برخی قائلن به وضعه، برخی قائلن به مقدمات حکمت. شما طبق کدام نظریه این بحث دلالت صیغه امر رو میخواهید جاسازی کنید؟ میخوای ببری تو وضعت یا میخوای ببری تو قرینه؟ تازه بعضی هم میگن به عقله، اینو کجا میبری؟ خب هم پس به یک، حالا مثلا عقلم میبرید داخل قرینه، عیبی نداره. وقت اون کسانی که قائلند که دلالت صیغه امر به وضعه، اونا میگن ببر تو وضع. شما یکی از مباحث مثال دیگر میخوام بگم که این تقسیم بندی که ما میکنیم، بگیم کل مباحث الفاظ را تقسیم میکنیم به وضع و قرینه، اون وقت بیام مسائل علم اصول رو که قاعده قاعده است اینا رو برداریم بیاریم بچینیم تو این تقسیم بندیمون، من میگم نه، این اقراض اصولی را که به درد فقیه بخوره تأمین نمی کنه. الان اومدن در بحث اوامر اینو بحث کردن، آراء مختلف هم گفتن، نقادی هم می کنن. یه رأی این است که به وضعه، یه رأی به مقدمات حکمته، یه رأی به همه رو با هم بحث میکنن ذیل محوریت امر، چون این است که سؤال فقیهه و اصولی باید بهش جواب بده که صیغه امر علامازا یدل تدل، این سؤال فقیهه و اصولی باید پاسخ بده بهش. سؤال دوم، یعنی مثال دوم، میخوام بگم جاسازیش خراب میشد. جناب آقای اسلامی به حق در اون مقدمات بحثشون فرمودن ساختار گاه سایه میندازد روی مباحث، یعنی اگر یه مسئله رو ببری اینجا قرار بدی یه جور تلقی میشود، ببری اونجا مثلا فرمودن که بعضی مثلا مسئله ای را برداری ببری تو مباحث الفاظ، مقدمه واجب را مثلا ببری تو مباحث الفاظ یه تلقی ازش میشد، ببری تو ملازمات عقلیه یه تلقی دیگر از اون میشود. این که مسئله در کجا قرار بگیره؟ خب حالا من سوال میکنم، خود ایشون در این متن فرمودن که تخصیص بحث قرینه است دیگه. این که عام تخصیص میخورد به خاص، این جزء مباحث قرینه است. خب اگر ما بیایم زید بحث قرینه بخوایم تخصیص رو بحث بکنیم، نیایم تخصیص را یک سرفصل بگذاریم مثل اونچه که امروز در علم اصول است، گفتن تخصیص عام و خاص، وقت اومدن عام و خاص رو بحث کردن، گفتن تقدم خاص بر عام به چه ملاک است، آیا به ملاک اقوائیت دلالت یا به ملاک قرینیت بحث کردن. خدای اسلامی هم مثال زدن در اینجا، اونجا چون سرفصلشون آم و خاص را سرفصل قرار دادن و در زیدش میان مبانی مختلف در ملاک تقدم خاص بر آم را یا آم بر خاص را بحث کردن، اون منطقی. اما اگر ما بیایم سرفصلمون رو بذاریم قرینه، بعد در زیل قرینه بخوایم بحث عام و خاص رو بحث بکنیم، آیا این سرفصل ما که اسمش قرینه است سایه نمیندازد روی بحث عام و خاص به گونه ای که تحمیل میکند بر این مسئله این که بحث عام و خاص بحث قرینیت هست، بحث اقوائیت دلالت نیست؟ یعنی شما از اول پیش فرض گرفتی که بحث عام و خاص بحث قرینیت است تا نه بحث اقوائیت دلالت. اینو نه 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 اینا دو تا مبنا سازن، یه مبنا نیست. اگه یه مبنا بود فقها با هم اختلاف نه، اصولی با هم اختلاف نه. ها یک مبنا اقوائیت، یک مبنا قرینیته. اینا دو تا مبنا، شما خودتون به حق فرمودید که اگر معیار قرینیت باشد دیگه ما نگاه به اقوا دلالتن ببخشید نمی کنیم. نمیگیم کدام دلالتش اقباست، میگیم خاص مقدمه بر عامه. به ما چه میخواد، عام دلالتش اقبا باشد یا خاص دلالتش اقبا باشد؟ میگه اینا دوتا ملاکه. شما اگر که سرفصل را بگذاری قرینه زیدش چیزی بگی، این در واقع یه مبنا را انتخاب کردی، گذاشتی این مبنا را در سرفصل، نمیتونی در زیدش مبانی دیگر را قرار بدی. در حالی که اصولی ها اومدن عنوان عام و خاص رو گذاشتن سرفصل، اسم قرینه نیوردن در سرفصل، در زیدش گفتن مبانی مختلفی وجود دارد، بعضی ها به معیار قرینیت، بعضی ها یعنی میگم مسائل علم اصول را نمیتونیم بچینیم تو این ساختار. فدا میشه بعضی از مباحث، نه تنها بعضی از مباحث جاسازیش مبناییه، مثل اون امری که مثال زدم مبناییست، اگه من ببرم در مباحث وضع قرار بدم بر مبنای خودم قرار دادم، در حالی که اصولی ها آگاهانه اومدن گفتن امر، بعد اومدن در ذهنش مبانی مختلف رو گفتن، بعضی بالقرینه است. بعد ما منکر این نیستیم که مباحث قرینه مباحث مهمیست، اما بحث سر اینه آیا میشه عنوان قرینه رو بذاری سرفصل زیدش چیزایی رو بحث بکنی که گاه متکیه بر قرینه نیست، یعنی معیار بحث معیار قرینه نیست، معیار چیز دیگریست. باید سرفصلها را در ساختار چیزی قرار داد که مباحث رو بتوان در زید او با مبانی مختلف جاسازی کرد. این اشکال اساسیه این بحثه که البته عرض کردم اگر غرض ایشون اون هدف دوم باشد که میخوان ساختار مباحث الفاظ رو بردارن و یک ساختار جدیدی در ذیل او بگذارن، که دو تا اشکال شد، یکی این که اولا ساختاری ارائه نشده در این متن و در گفتاری که فرمودن، دوم این که مگر این که مقصودشون این باشد که من فقط میخوام بگم یه ساختاری باید داده بشه بر اساس قرائن، اما این که الان مد نظرشون این باشد که الان ساختار مثلا مطلوبی رو هم ارائه بدن حالا مد نظرشون نیست، فعلا میخوان بگن بر اساس وضع و قرینه یک ساختاری باید مثلا خودم در مراحل بعد ترسیم بکنم که الان توقع مثلا ساختار نیست، و اگر مرادشون این است که واقعا میخوان ساختاری بدن، این اشکال هایی که گفتم برش وارده. الحمدلله اشکال های جزئی هم وجود دارد که حالا
بله حالا در نوبت بعدی اگر متشکریم از روی علیک فریان دیگه خود این ایشون بزرگواری کردن و تلخیص کردن اشکالات رو، ولی من نوشته بودم که گزارش بکنم. آقای خادمی خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و علی رسوله و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسیار خرسندم که این بحث به صورت شفاف در یه همچین جمعی، جمع علم و طلبگی مطرح میشه و انشاءالله که منشأ خیر و برکت در نوآوری های علمی باشه. و تشکر ویژه دارم از جناب استاد اسلامی که عهده‌دار این بحث شدند و قدمی در تولید دانش برداشته شده. البته خب امیدواریم که نقدهایی که صورت میگیره بتونه روزنه ها و درگاه های روشنی رو باز کنه، چون عنوان بحث به صورت بازنگری، به عنوان بازنگری در ساختار علم اصول مطرح شده. من عرض میکنم که برای وارد شدن به این بحث با توجه به اون مباحثی که جناب استاد اسلامی ارائه دادند، در سه تا محور باید بحث رو ارائه داد. یک قسمتی در خصوص تحول در ساختار اصول از جهت قرینه شناسی هست، ضرورت‌های تحول باید مطرح بشه. بحث دوم محتوای بحث قرینه شناسی، یعنی بعد از اینکه پذیرفتیم حالا باید یک ساختار جدیدی ارائه بشه و قرینه شناسی در اون ساختار جایگاهی پیدا بکنه، سوال این است که با چه محتوایی، چه مباحثی در اون مطرح میشه. بحث سوم تأملی هست و در محتوای ارائه شده از سوی جناب استاد اسلامی. البته من بنده به خلاف جناب استاد علی اکبریان معتقدم فرمایش جناب استاد اسلامی در اینجا با اون چه که ارائه دادن چرا منطبق هست. اینجور نیست که اون چه که فرمودن با اون چه که ارائه شد در اون نوشته ها مختلف باشه، یک جورایی در واقع تأکید کننده ی آنچه هست که در اون نوشته ها هم ارائه شده، الا اینکه خب یک نکاتی رو حالا نسبت به اون فرمایشاتی که اینجا داشتن اون نکته اصلی رو میگم و بعد میپردازم به اون سه بحث. البته فکر میکنم که به بحث سوم نرسم. در اون فرمایشات جناب استاد اسلامی بود که خب ساختار علم اصول نیاز محور بوده و بر اساس نیاز چیده شده و نیازمند این هست که ما در ساختار یه بازنگری داشته باشیم. معنای التزامی این سخن این هست که علم اصول فعلی نقصی داره در مباحث و در ساختار، و به طور خاص هم فرمودن شاید از فرمایشاتشون دیگه روشن و صراحت داشت که بحث قرینه شناسی نقصی هست که در ساختار وجود داره و به این بحث نپرداختن. ولی اون چه که نفرمودند اینه، چرا به بحث قرینه شناسی نپرداختند؟ اونها که دقیق به بحث دلالت شناسی و مناشأ دلالت توجه داشتند چرا به بحث قرینه شناسی اصلا نپرداختند؟ و شاید محوری ترین بحث همین یک سؤاله. اگر ما برسیم به پاسخ این و بتونیم پاسخ درستی بدیم که چرا نپرداختند، به صورت خاص نپرداختند، در یک جایگاه خاص بهش چرا نپرداختند، بلکه در جایگاه های مختلف در مباحث مختلف به صورت ضمنی بهش پرداختند، پاسخ داده میشه و دیگه ادامه مسیر بسته میشه. یعنی دیگه بحثی نداریم برای اینکه آقا باید جایگاهی برای قرینه شناسی به صورت مستقل باشه. به نظر من میاد حالا اونچه که در ذهنم بود جناب استاد علی اکبریان به بیان دیگر فرمودند. ببینید علما اومدند دلالت رو صریحاً برخی از بزرگان مثل مرحوم مرزا ایبالله رشدی در بدائع می فرماید که خب دلالت یا تابع وضع یا تابع قرینه هست. بله، همچنان که در فرمایشات جناب استاد اسلامی هم بود. ولی اومدن در ساختار علم اصول برای وضع یک جایگاه مستقل قرار دادند، ولی برای بحث قرینه جایگاه مستقلی قرار ندادند. سرش من فکر میکنم اگر یک بحث، یک نگاهی گذرا در همون ذهن شریف جناب استاد اسلامی صورت بگیره یا عزیزانی که بالاخره در زمینه اصول مطالعاتی داشتن میرسن به این که سر این بوده وضع خودش جایگاه مستقل داره، ولی قرینه همچنان که در فرمایشات جناب استاد اسلامی هم بود جایگاه مستقل نداره. وضع جایگاه اسمی داره ولی قرینه جایگاه حرفی داره. و بلکه خیلی روشنتر عرض کنم خدمت جناب اسلامی که همه مباحث الفاظ با همون فرمایشات خودشون همشون بحثای قرینه است، قرینه شناسیه. بحث عام و خاص بحث قرینه شناسی رو داره. به خصوص فرمودن که دلالت ها بالاخره حتی اصالت العموم و اصالت الاطلاق و همه اینها رو برگردوندن به قرینه دیگه. بحث مطلق بریده از قرینه نیست. بحث مفاهیم اصلا قرینه هست، اون شرایطی که برای داشتن مفهوم مطرح میکنن. و قص علازالک تمام مباحث الفاظ رو حتی با این بیاناتی که خود جناب استاد اسلامی داشتن نمیشود مباحث الفاظ رو از قرینه برید. خب وقتی نمیشه در همه جا بحث قرینه هست، به تبع باید بحث کنند دیگه معنا نداره، جایگاه مستقل اصلا بهش بدن، نداره که بهش بدند، مزمحل در همه این مباحثه. ولی وضع نه، وضع در جای خودش باید تعریف بشود، لوازم اون گفته شود و بهش پرداخته بشه. این یک نکته. باز در فرمایشات جناب استاد اسلامی یه نکته ای هم بود من برام تعجب داشت، یعنی شاید من متوجه نشدم، فرمودن دلالت تصوری هم میتونه بر اساس قرینه باشه. من اینو نمیفهمم، دلالت تصوری ابدا نمیتونه بر اساس قرینه باشه. حالا مثال معروفتون که همون اسدان یرمی یا رأیت اسدان یرمی، ذوالقرینه دلالت تصوریش سر جاش هست، اگر دلالت تصوریش نباشه قرینه نمیتونه تصرف بکنه درش. اون چه که نیست دلالت تصدیقیشه و قرینه میاد جلوی دلالت تصدیقی رو میگیره. اگر قرار باشه که قرینه هم دلالت تصوری داشته باشه، با دلالت تصوری اون یکی اصلا سازگار نیست، نمیتونه داشته باشه. به این خاطر که دلالت تصوری اسد بر شیر درنده باید باشه تا بتواند این قرینه قرینه بشه، برای اینکه آقا اون معنا اراده من نیست، مراد من نیست. اما در این حال این جای بحث داره. حالا اگر در جای خودش برگردم به اون سه بحثی که عرض کردم، بحث اول که بحث ساختار علم اصول، ضرورت های ساختار، تحول در ساختار رو عرض کنم، من دو تا بحث عمده رو برای این همچنان که در فرمایشات خود ارائه دهنده محترم و عزیزمون جناب استاد اسلامی بود عرض می کنم. یکی بررسی ساختار موجوده و اثبات نقص اون. ما صرف این که بگیم ساختار موجود ناقصه کافی نیست برای گام برداشتن در تحول ساختاری، باید اثبات کنیم واقعا که اگر این ساختار موجود به همین وضعیت بره، ما یه نقصی در علم اصول داریم، نمیتونیم پیش بریم. اما اگر چنانچه این ساختار اصلاح بشه، اون حرف دوم هست. فعلا اینجا باید اثبات کنیم که ساختار فعلی نقص داره، در این مورد نمیتونه گام برداره. ما در بعض جا گیر میکنیم، آیا واقعا این گونه است؟ اثبات این به این راحتی ها هست که در همین زمینه باب الفاظ، در بحث الفاظ، ساختار علم اصول نقصی داره، اونم به خاطر قرینه شناسی. یعنی اگر این ساختاری را که ارائه میدیم در علم اصول قرار ندیم، واقعا به بنبست میرسیم. اینو باید اثبات کنیم، این مرحله اوله. مرحله دوم ارائه ساختار مطلوبه، یعنی باید ساختارمون رو به گونه‌ای بچینیم بگیم آقا این ساختار میاد و این کارهایی رو داره. این دو مرحله باید گذر کنیم ازش، مقدمه کار هست تا برسیم حالا به محتوای ساختار شناسی قرینه. این یک بحث. بحث بعدی که حالا من از این هم عبور میکنم، میخوام بگم که هم مبنا و هم بنا نیاز به اصلاح داره و این گام مبارکی که جناب استاد اسلامی برداشتن، ضمن اینکه واقعا عرض میکنم تایید میکنم که در این جور مسیرها باید گام برداشت و ببینیم بالاخره به یک نتیجه مبارکی هم برسیم. با همین فرض که میریم جلو که آقا نیازمند تحول ساختاری هستیم در زمینه قرینه شناسی، حالا سوال اینه محتوای این ساختار چیست؟ محتوای قرینه شناسی چیه؟ این ساختار جدیدی که میخواییم بدیم چه مطالبی؟ من در واقع مطالبی که عرض میکنم، بنده اون چه که عرض میکنم یه جورایی نقد منطقه به صورت اثباتی عرض میکنم. میخوام بگم این مباحث رو جناب استاد اسلامی نیاورده است، در بعضیش رو که اون مبادی تصوری رو عمدتاً آورده. و اون اینه، بحث محتوای قرینه شناسی، یعنی محتوای ساختاری که دادیم، اونم قرینه شناسی رو در یک جایی تعیین کردیم. حالا سوال اینه محتواش چیه؟ من عرض میکنم خیلی مطالب ریشه‌ای و مهمی ما اینجا داریم که ثمره هم داره. اگر بپذیریم که قرینه جایگاه مستقل میتونیم بهش بدیم، بنده اصلا معتقدم نمیتونیم بهش بدیم، این در جای خودش حالا فرصت نیست. یکی از مباحث مهم تبارشناسی بحث قرینه هست. باید بحث قرینه مشخص بشه اصلا آیا بحث قرینه یک بحثی است برای دانش اصول یا نه. تبارش مال تبار این دانش نیست، مال یه دانش دیگر است.
خصوصا اگر بحث قرینه رو مفصل‌تر مطرح کنیم، یعنی بگیم آقا قرائن هم از این لفظی و غیر لفظی، عقلی عرفی. خب اگه عقلی عرفی شد دیگه تو مباحث الفاظ نمی گنجه، و اگه تو مباحث اصلا تو بحث اصول چگونه می گنجد؟ مثل بحث لغت است که بریم آقا فقه اللغه رو بیاریم تو اصول بیاریم، اینم فقه القرینه است دیگه. دوم گونه شناسی بحث قرینه شناسیه. آیا قرینه شناسی یک بحث لفظیه یا یک بحث عرفیه یا یک بحث عقلی مستظرند اساتید؟ اگر گفتیم بحث لفظیه روش لفظی داره، اگر گفتیم بحث عقلیه روش عقلی داره، یعنی روش ها متفاوت میشه. در گونه شناسیتون اهمیت گونه شناسی همینه، و مرحوم آخوند در بعضی از مباحث اصولی که مطرح میکنه به گونه شناسی میپردازه. اولش میگه این بحث لفظی است یا بحث عقلی هست. بخصوص در بحث نواهی و اینها یادم هست، اصلا یک خیلی جالب در بحث نواهی، اونایی که میخوان بحث روش شناسی مرحوم آخوند رو مطالعه کنند، واقعا در بحث نواهی خیلی جالب روشمند حرکت کرده که هم موضوع رو خیلی خوب مفرداتش رو بیان میکنه و هم به روش شناسی، به گونه شناسی و تبار شناسی بحث توجه داره. سومین مطلبی که باید بحث بشه جایگاه شناسی بحث قرینه هست که اشاره فرمودند. این بحث قرینه شناسی در کجا قرار میگیره و با چه، حالا چهارمین بحثش هم این است که قرینه در واقع چه نقشی در استعمالات و دلالات داره که باز برخی از فقها ها به اینا پرداختن. اصلا مرحوم میرزا ایب‌الله رشتی اصلا یک فصلی رو تقریبا گذاشته و فرموده دلالت قرینه بر مجازیت رو، و اونجا بحث قرینه رو مطرح میکنه. خیلی کتاب ارزشمندی هم هست این کتاب بدائع، که باید متاسفانه در حوزه فعلی هم بهش توجه نمیشه. بله، و مرحوم آخوند هم خیلی ازش استفاده کرده و اینها. البته شما هم توجه داشتید حالا که اسم برده شد، و یک نقدی هم توی حالا این نوشته هست به کتاب اون القرینه و القرائن و النص. این کتاب شاید هم از جهت تألیف هم از جهت مؤلف یک نقص ها و ضعف هایی داره، حالا اگه به اونجا رسیدیم من عرایزی عرض می کنم خدمت. بحث بعدی انواع قرینه است که پرداختن به انواع قرینه، ولی تفاوت حکمیش مهمه، یعنی بحث اصولیش میخواییم بکنیم، صرفا یک بحث مبادی تصوری نباشه. این که من بحث انواع قرینه رو میگم، ما قرینه قطعیه داریم، ظنیه داریم، لفظیه داریم، غیر لفظیه داریم، عقلیه داریم، عرف. خب اینا چه تفاوت اصولی دارن؟ تفاوت اصولی دارن اتفاقا، و جالبه که علمای ما بهش پرداختن، تفاوت اصولیشو گفتن. اگر قطعیه باشد چگونه است؟ اگر ظنیه باشد؟ این بحثا فقط من فهرستشو بگم، وقتم چون کم هست. و بعد بحث روش شناسی قرینه شناسی، خیلی مهمه این بحث روش شناسی، که روش شناسی هم خلاصه کنیم در همین شناخت منابع قرینه شناسی و شناخت ادله دلالت قرائن. آیا حجیت مثلا زن میتواند دلیل باشه یا نه، که اتفاقا باز برخی از فقهایش یه تصریح کردن که زن در قرینه شناسی حجیته، در دلالت قرینه حجیت داره، البته در قرائن لفظیه. بحث بعدی جایگاه اصول لفظیه و قرینه شناسیه، یعنی ببینیم اصول لفظیه مثل اصالت الحقیقه آیا در مورد قرینه هم پیاده میشه؟ همون که فرمودن اسدون یرمی، یرمی معنای حقیقی داره، آیا اصالت الحقیقه در اونجا جاری میشه یا نه اصالت الحقیقه در اسد جاری میشه؟ بعد البته این مثال خب روشنه، عرفیش روشنه، ولی گاهی پیش میاد که روشن نیست. اونجاها اون ملاک هایی است که حالا اکاش میرسیدیم در بحث بعدی، و میدونم زمان میگذره، اون ملاک هایی که گفتن همشون نیاز به نقد داره و جناب استاد مطرح کردن ولی هیچ نقد نکردن اونها رو، در جای خودش نیاز به نقد داره. مراتب قرائن، اینا بحثایی که باید در اون ساختار مطرح بشه، مراتب قرائن رتبه بندی کنیم و احکام تعارض قرائن رو بگیم. و بحث بعدی ضابطه مندی دلالت قرائن، خیلی مهمه که آیا قرائن، شاید من نگاه اولم این بود که اصلا فقها که به این بحث نپرداختن چون دلالت قرائن ضابطه مند نیست، مثل دلالت لغاته، فقط یه احکام کلی داریم، آقا هر جا ظهور داشت تبعیت میکنیم، نداشت تبعیت نمیکنیم. این که متصل و منفصل اینا همشون تقسیمات بعدیه، یعنی بعد از این که گفتیم آقا ظهور همه اینجا در همه اینها ملاکه، تقسیمات اصلا مؤثر نیستند، و این بحثیه که در واقع اگه تونستیم ضابطه بدیم اون موقع ادعای ساختار میکنیم. اتفاقا بنده اینو پیشنهاد میدم هرگاه
جناب استاد اسلامی بتونن ضابطه ای در مورد دلالت قرائن ارائه بدند، چون اون ملاکایی که داده شده اون همشون بعد از شناخت قرینه است، قبل از شناخت قرینه بتونن ضابطه بدن، خوب بحثیه، میشه یک مقداری نزدیک بشیم به اون جایگاه مستقلش. بحث بعدی حجیت دلالت قرینه است، چون این بحث خیلی مهمه در بحث دلالت قرینه که اصلا اصولی همین میشه، آیا دلالت قرینه حجیت داره یا نه. اتفاقا اهل سنت بهشون پرداختن، بس در همین تألیفات فعلا در حد پایان نامه ها و اینها پرداخته شده بهش و خوبه که بله بهش پرداخته بشه، حجیت دلالت قرائن، چون بعضیا به دلالت قرائن تاختن بالاخره. و بحث احکام و اصول عقلایی در شک در قرینه که اجمالا جناب آقای اسلامی هم آوردند این رو در نوشتشون. و این مباحث به صورت علمان 11 محوری رو برای بحث ساختار قرینه شناسی، محتوایی در واقع بحث محتوای ساختار قرینه شناسی عرض کردم. اما بحث سوم که نقد محتوای ارائه شده است اشاره کردم و اون دیگه الان نمیپردازم تا ببینیم فرمایش جناب آیه اسلامی و عزیزان دیگر هم به چه سمت و سوی حرکت میکنه تا انشالله در خدمت باشیم.
الحمدلله استاد، خیلی ممنون. بفرمایید آیه استاد، بفرمایید. آجای اسلامی آقای نکاتشون رو بفرمند و خانم ها بعد یه دفعه
بسم الله الرحمن الرحیم. ممنون از زحمت خیلی خوبی که متقبل شدن. حقیر به اندازه تخیل اولیه موافق با زحمت ایشون هستم. چند تا پیشنهاد داشتم، یک توضیح. اون توضیح اولیه در جهت تأیید اینکه بحث قرینه شناسی نیاز به فصل جدا داره این هست که ساختار یک علم تابعی از اون هدفمون و مسیر تحقق اون هدف هست و تعیین سرفصل ها یا زیرفصل ها تابعی است از میزان تأثیر هر بحث در تحقق اون هدف و همینطور میزان اطلاعاتی که در اون الان تولید شده و داریم. اگر این مقدمه درست باشد که منطق یک ساختار در یک علم هست، با توجه به اینکه هدف ما در علم اصول کشف حکم هست، در مسیر کشف حکم استظهار لازمه، اصلی ترین ابزار و استظهار وابسته به قرینه، لذا بیشترین تأثیر را در رسیدن به هدف خواهد داشت و همین ملاکی است برای اینکه بحث قرینه یک سرفصل در ساختار علم اصول داشته باشد. اصلی ترین اشکالی هم که در ساختار موجود هست، همونطور که سرور عزیز فرمودن این باید روشن بشه، این است که تناسب با عملیات استنباط نداره. عملیات استنباط در یکی از مراحل اصلیش استظهاره، در استظهار عملیات کشف قرائن لازم است، لذا حتما بایستی در مسیر علم اصول این ساختار به این ترتیب شکل بگیره. 12 مورد رو هم برای بحث قرینه شناسی پیشنهاد داشتم. یکی بحث محور اول چیستی و چرایی قرینه است که بحث موضوع و غایت هست. دوم پیشینه بحث، توارشناسی بحث در اصول، ادبیات، فقه، کلام و تفسیر. سوم جایگاه بحث قرینه در ساختار علم اصول و ارتباطش با مباحث اصولی، یعنی اینا همش مربوط به اون فصلیه که در مورد قرینه شناسی میخوایم داشته باشه. چهارم مبادی تصوری و تصدیقی که داخلش دو تا بحث اصلی معناداری، دلالت و بحث ظهور و استظهار باید تو مبادی تصوری و تصدیقیه بیاد. پنجم بحث چگونگی شکل گیری قرینه است. ششم چگونگی عمل کرده قرینه است. هفتم بحث حجیت قرینه است. هشتم انواع قرائن، اونم در دو مرحله. این دو مرحله خیلی حیاتیه. یکی سبد قرائن قبل الاستظهاره میخوایم مدلول انفرادی را به دست بیاریم. چه قرائنی را برای کشف مدلول انفرادی قبل از شروع عملیات استظهار باید جمع کنیم؟ یکی هم بعد از استظهار از مدلول انفرادی است که میخوایم ربط ادله رو با هم به دست بیاریم، قرائن در ربط ادله چجوری. نهم، مراتب قرائنه. مقصود از مراتب قرائن میزان تأثیرشه و میزان حجیت سازی هر قرینه است. دهم، چگونگی تشخیص قرائنه، روش قرینه شناسیه. یازدهم، ابهامات موجود در قرائن و چگونگی رفع ابهام از قرائن است. دوازدهم، بحث تعارض قرائن و علت ایجاد این تعارض هست. کلام آخرم هم در این است که ما 12 مورد در سبد قرائن لازم داریم. این 12 اینها پیشنهاد میشه: بحث عرف، قرائن عرفی و ارتکازی که اینها بحث های قرائن فطری، قرائن اصول پای عقلایی، قرائن سیره عقلایی، اینها را هم حقیق در این موارد میدونم علل مبنا. دوم، قرائن تجربی قطعی و قرائن برهانی عقلی. سوم، قرائن تاریخی. چهارم، اینا از اینجا باز علل مبنا، اجماع به گمان حقیق جزو قرائن است و دلیل مستقل نیست. پنجم، شهرت، خودش جزو قرائن است، اینا به تنهایی نمیتوانند حجیت ساز بشن. ششم، مذاق شارع و شمع الفقاهه جزو قرائن است. هفتم، سیره متشرعه. هشتم، مقاصد الشریعه. نهم، سنت صحابه، این به تنهایی حجیت نداره مثل بقیه، ولی میتواند جزو قرائن مکمل یا موضحه تقسیم بشه. دهم، آراء الفقها جزو قرائن است، نظرات و اقوال. یازدهم، شرایع سابقه. و دوازدهم، اشباح و نظائر. یعنی قرار به شما یه سبدی از قرائن قبل الاستظهار به دست بیاریم و بعد هم بعد از استظهار در ارتباط ادله با هم دیگه بخوایم قرائنه به دست بیاریم. عمل کردی که فقها در میدان عمل استفاده کردن، تمام این موارد توی فقه به عنوان عمل کرده فقها استفاده شده. استفاده شدنش هم به این ترتیب که در بعضی جاها تعیین تکلیف شده که این قرینه در اینجا موجود نیست، صفر، اندازه متغیرمون صفر، یا این قرینه در اینجا اصلا اعتبار ندارد و قرائن دیگه به این مقدار به این نحوه برای استظهار و دریافت حکممون لازم. دو تا عرض خیلی کوچیک جامون، ببخشید. توی بحث اون قسمت مبادی تصوری و تصدیقی که بحث دلالت هست، تمام بحثایی که در مورد زمینه متن، همینطور که اشاره هم کردن تو نوشته ای که دو صفحه اینجا داده شده که بحثای هرمنوتیک مربوط است، بحثای مربوط به مبدأ اون مدلول، خصوصیاتش، انگیزش، تولیدش، ظرف و ابزارش، حامل اون مدلول، مخاطب، مقصد، چگونگی انتقال پیام، چگونگی بازیابیش، و مورد آخر اینکه آیا متکلم میتواند فارغ از زمینه متن مدلول تولید بکنه یا نه. مربوط بشه
به
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی نبیه و علی اهل بیت طیبین طاهرین. اگرچه عرض هنر پیش یار بی ادبیست و سخنم سخنراندنم پیش خوبان باید به احتیاط کرد، ولی خب یه چند کلمه بگم بنده. اول از همه من تشکر میکنم از پژوهشکده فقه و حقوق بابت برگزاری این نشست ها و زحمت هایی که می کشن. ولی چون بحث ساختاریه به دو اشکال ساختاری به پژوهشکده بگیرم من. این که من ارادت دارم هم با آجای اسلامی هم آجای علی اکبریان هم آجای خادمی و افتخار میکنم بنده که دوستان همه این دوستان به عنوان ناقد اینجا باشن و به عنوان اراده دهنده. ولی این که تمام فضلا از قم دعوت بشن و بیان اینجا یک گرده قومی باشد و مشهدیون نگاه کنن زیبنده دفتر تبلیغات نیست. بوهای نامحمودی ازش استشمام می شود و شاید شایعاتی از قبیل اینکه مشهد فضلایی ندارد یا رفاقت بازی باشد یا بحث درون سازمانی باشد. چه خوب است که بحثای بین شهری باشد. افتخار میکنیم ما مشهدی ها به قومی ها و بین سازمان و سازمان های مختلف باشد، همه از دفتر تبلیغات، همه رفیق. البته اشکالی هم نداره، ولی خب زیبنده نیست. تو همین جلسه بزرگاری هستن که میتونن به عنوان ناقد دعوت بشن. این یک اشکال ساختاری که بنده، البته جسارته، ولی خب خود بنده افتخار میکنم که تو قم بودم و تحصیل کردم. یک اشکال ساختاری دوم این که عنوان بحث بازدگری در ساختار علم اصول. کاش که میفرمودن بازدگری در ساختار مباحث الفاظ علم اصول. عنوان اعم از بحثی که اراده شد. بازم احتمال داره بوی جذب مخاطب ازش استشمام بشه که اینا شاید از کور باطنی بنده باشد. ولی خب بهتره، میگم خود بعضی ممنون مشهدی ها بدونه به هیچ دنگی مثلا شاید بدونگن وقتی که بحثی اینجور چیزا هم بشه مخاطب ریزش داشته باشه. خب الان از اینا بگذاریم. بحث بعدی که فرمودن آجای اسلامی این که گفتن ملاک در مباحث نباید میزان تطبیقاتشون تو فقه باشه. این دو چیزی فرمودن و ملاک باید اون بحث منطقی ترابط بین مباحث باشه که ما بتونیم اینو تو اصول بیاریم. اول از همه این میگم خود همین که این حرفی که میزنید باعث تورم علم اصول نمیشه. یکی از منشأهای تراکم بعضی مباحثی که کم کاربردن یا بیکاربردن در فقه و اومده تو اصول خیلی گوشت داره، پرگوشته، یعنی لاغر نیست، چاق تو اصول، ولی تو فقه بیکاربرده به خاطر همین که ناظر به تطبیقات نبوده. میگم اگه این ملاک نه، این حرف میشون که ما باید نگاه کنیم به خود بحث از ترابط منطق و کاری به تطبیقاتش نداشته باشیم و ملاکی که یعنی خودشون مستقیماً برای ساختار پیشنهادی مباحث الفاظی که مطرح کردن گفتن بر اساس قرینه نیومدن ملاک دقیقی بدن. شاید هم در کلمات ناقدین محترم همینم بود که یک خب یه ملاک درست حسابی به ما بدید که ما بر چه اساس یک ضابطی داشته باشیم که تو مباحث الفاظ همین قرینه. خب همین قرینه که شما خودتون میگید خودش قرینه متفرع بر ذوالقرینه است، بعدش خودش بیاد محور مباحث بشه که برای من عجیبه. خودش چیزی که خودش فرع است و اگر ذوالقرینه نباشد خودش هیچ نیست. وقتی که شخصی نباشد سایه‌اش چگونه باشد؟ و حالا سایه بیاد محور مباحث باشد، یکی میبره من، یعنی هضمش سخته. اینم یک بحثی بود. و در انتها اگر میخوام این بحثامو خلاصه کنم، زیاد وقت دوستان رو نگیرم، اینکه بعضی وقتها یک سخنان خیلی عجیبی از فضلا، حالا شاید من عمومش برای من سخت بود اطلاعش، بعضیش یک مورد آجای خادمی مطرح کردن، اینکه دلالت تصدیق هم مبتنی برقرین است. نمیدونم، حالا این شراب آجاز یک بله بله یکی دیگه جالبتر از اون مثلا اینکه دلالت التزامی مبتنی بر قرینه است. حالا شاید منظورشون غیر بیینه، نه هر دلالت التزامی، حالا دلالت التزامی بیین بالمعنی الاخص که همون مفهوم باشد، اصلا تصریح شده تو اصول که اگر مفهوم قرینه باشد دیگه مفهوم نیست. ما مفهوم رو میخوایم از حق لفظ بگیریم، در حقیقت بگیم منتسب به خودش کنیم، باز اگه قرینه اینه دیگه، یعنی که چون بحثم گفتم مفهوم مبتنی بر قرینه است، برای من جالب بود یکم این حرف در خود سخنان آجای خادمی. باز من یک حرف خیلی شیرین و جالب شنیدم که تمام مباحث الفاظ مبتنی بر قرینه است. اینم برای من حالا عمومش یکم شاید الان مثلا نه میگم از این بحثای نه خدا نکنه نه خدا نکنه آجا ما ارادت داری نه بله نه و الان مثلا خود مباحث الفاظ، الفاظ عموم کدومه؟ آیا آب در حقیقت جمع محلا به ال، مفرد محلا به ال؟ مثلا میخوان بگن اون عداتش قرینه است، باید با یه سیریشی، یه چسب رازی قرینه یه جوری بچسبونیم. یا آیا عام تخصیص خورده در باقی حقیقت است یا مجاز؟ این بحث چه ارتباطی به قرینه؟ حالا دیگه البته ما عجوجی مجوجی و شعبده بازی از قومیون زیاد دیدیم، همین هم بعید نیست در یعنی ضرب فنی مون کنن، بحثی هم نیست، ولی افتخارم میکنیم ما خلاصه پیران بر وزن شیران، ما هم جوانیم، ما تحور داریم و شما خلاصه اپیار اختیار دارید. بازم جسارت بنده را پوزش میکردم.
متشکرم. راجع به اون بحث اولش بنده دخیل بودم، اجازه بدید من فقط یک دقیقه توضیح مختصر. ببینید راجع به این که عزیزان از قوم آمدند و ناقدین هم از قوم آمدند، نه اینا یه توضیح مختصری اجازه بدید من چون دخیل بودم میخوام از شما هم دفاع بشه.
نه توضیح آخه بنده
فقط این مقدارش رو عرض میکنم که اتفاقا اون شاید شما جهت دیگه رو بگید. من عرضم اینه که این عرصه رو خواستیم باز بکنیم برای فضلای مشهد که هم ارائه دهنده را هم ناقده ها را نقد کنن. شما همه را میتونید نقد، همون که الحمدلله
افتخار میکنید، ولی اگه 90% باشد فکر کنم از این بر مشهدی
متشکرم. خدمتتون عرض بشود که من حالا قبل از اینکه جنبندی بکنم سوالات و پرسش‌های دوستان رو که آجاها راحت‌تر خیلی من فقط یکی دو نکته عرض بکنم. فرمایشات جناب آقای شیرازی واقعیتش اینه که خود ایشون این نکته رو به نظرم اذعان بفرمان، حداقل دغدغه حقیقی اینه که حتما از فضای حوزه مشهد تو این جلسات حتما استفاده بشه. ایشون شاید این نکته رو تو برخی جلسات دیگه دیده باشن. برای این جلسه هم واقعیتش اینه با یکی دو سه نفر از اساتید بزرگوار حوزه مشهد صحبت کردیم، اونهایی که در بالاخره ذهن و ضمیر ما بود، که بالاخره هم خدمت شما عرض کنم که جایگاه ثبوتی و اثباتی دارن و میتونیم تو این جلسه از حضورشون استفاده بکنیم، ولی توفیق نشد. حالا من نیازی هم نیست اسم این آقایون رو ببرم، ولی به هر حال بله این نکته درستی است. باید تلاش کرد که از ظرفیت حوزه مشهد هم تو این بحث ها اضافه یعنی استفاده کرد. ما هم دغدغه جدی ما همین نکته بوده. بله 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 حضرت عالی تاکید کردید. بله ما میگم حداقل جای خادمی در جریان هستن، ما مکتوب از ایشون با ایشون هم صحبت کردیم و لذا ایشون اصلا استقبال کردن. بخیر نه از این باب نه از این باب نه، ولی از باب اینکه خود ایشون در واقع یه مقداری براشون سخت بود آمدن. ما بعد اینکه دیگه در واقع ناامید شدیم از دوستانی که تو مشهد بتونیم استفاده بکنیم، خواهش کردیم، حالا ایشون هم تقبل زحمت فرمودن آمدن. ولی اصل نکته بله خوبه، به هر حال ظرفیت اینجا بله، اینم یه نکته بود که در واقع بانی و پیشنهاد دهنده این جلسه پژوهش کرده فقه حقوق قوم بود. اینم نکته ایست که آقا درست میفرمند. لذا گروه فقه کاربردی اینجا دیرتر در واقع وارد جریان شد. خب تو اون فرصت محدودی که ما داشتیم دیگه این نکته از دست رفت.
بعد
هم نیست که بعد
وقتا قومیون مشهدیون رو دعوت کنن.
بله انشاءالله انشاءالله. آقا من جنبندی یا سوالات رو شما اگر
خیلی
من خواهشم اینه یه جوری جنبندی بفرمایید که یه فرصت مجددی برای برخی اساتید محترم هم باز باشه. خب پس آقا الیفنان بفرمایید و بعد دوم
جواب این
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم یه بایی طرح من یه طرح خامی نیست. من الان 500 صفحه کار تحویل عزیزان دادم، 7 سال 8 سال روش کار کردم. اون چه که میگم مستنداتشو نوشتم، اگر انشالله چاپ بشه میاد خدمتتون. کار من بر اساس استظهار، قواعد استظهار متکی به بس، قواعد استثار متکی به قرائن، تنوع این قرائن، تطبیقات فقهیش در مسائل مستحدثه، یعنی تطبیقاتش هم در مسائل مستحدثه آوردم. یه بخش کوچکی از کارو من یه دو صفحه در یه جزوه دیگه 4-5 صفحه دادم، چون بحث خیلی گسترده است. مثلا این که آقایون تعجب میکنن که چگونه ظهور تصوری متکی به قرینه است. خب این آدرسش هست، من هیچ شکی درش ندارم. یا مثلا مفهوم متکی به قرینه است.
دو سه تا اشکال اساسی مشترک بود، مثلا اینکه ساختار نداشت. آره یه مقداری حالا
اول نکته اولیش این بود که میخوام بگم که من یه دورنمای حدسی ندارم از بحث. یه بحثی رو رفتم توش کار کردم، آدرسش رو پیدا کردم، بحث کردم. چند تا بحثه که من اصلا مقالش هم دادم بیرون. ببینید قرینه انصراف و پژوهش‌های فقهی چاپ کرده، قرینه سیاق و باز دادم چاپ کردم، قرینه مناسبت حکم موضوع و دادم مجله فقه برای شماره آتی. 4 نوع قرینه رو بحث کردم تو این کارم هست: ارتکاز، انصراف، سیاق، مناسبت حکم موضوع و اقسام دیگه. یه بحث قرائن هست که اینا رو میخوام بگم اجمالا روش کار کردیم. حالا نمیگم که من حرف نهایی رو میزنم، ولی یک نیازی ما داریم، یه نیازی داریم. من این نیاز شناسایی کردم. حالا آقایون میگن که شما در صورتی میتونی اثبات نیاز بکنی، نسخه خودتو زود تحویل بده ببینیم چیکار کردی. تا اون نسخه شما رو نبینیم نمیتونیم نقیصه علم و اصول رو ازت باور کنیم. اینم از نظر منطقی درست نیست. من الان یه اثبات یه نقیصه ای میکنم، بعد شما میگین اثبات نقیصه با چی جبران میشه؟ میگم اون یه کالای دیگه لازم داره براش تولید میکنم. اصلا من تولید نمیکنم، آقای واسطی تولید کرد همین الان، آقای فلانی میره تولید میکنه. ما اعلام نیاز میکنیم اساتید تنوع کالاها متعدد باشه بعد رقابت بکنن. یه بحثی که نیازه در علم اصول لازم نیست که به سیاقت بنده نوشته بشه، به سیاقت‌های مختلف نوشته بشه، ولی اصلش رو قبول کنید. حالا بنده سیاقت خودم هم پیشنهادی میگم، سیاقت بنده: یک، ماهیت قرینه، دو، اقسام القرینه، سه، اثر القرینه، چهار، الترتب و طولیه فی القرائن، پنج، تعارض القرائن، شش، الاصل عند الشک فی القرینه، هفت، تطبیقات القرائن. بعضی از اقسامی که آقای واسطی گفتن یا از قبیل مقدمات، یا بعضی هم بحثایی است که اجمالاً دیگران بهش توجه داشتن، نمیگم من توجه داشتم و بنده میرم تا حدی که هست پیشینه بحث رو باید نگاه کنم، هر کی هر چی هم گفت باید استناد به خودش بدیم. مثلا آقایان بحث کردن که قرائن یا قرینه بر اصل ثبوت نص یا قرینه بر دلالت نص یا قرینه بر نسخ نص. اون دو قسم از بحث دلالت شناسی بیرونه. ما بحث قرینه دلالت رو میخواییم. بعضی از اقسامی که از آقای واسطی پیشنهاد کردن بحث های خوبیه تو اصول، ولی از بحث دلالت شناسی بیرونه. بعضیاش تو ثبوت و نسه، تو ثبوت و نس ازش استفاده میکنی. و اما اشکالاتی که آقایون گفتن ساختاری ارائه نشده که گفتم. آیا شما پیشنهادتون اینه که قرینه شناسی به ساختار فعلی اضافه بشه یا ساختار فعلی متحول بشه؟ نه، ما پیشنهادمون اینه، پیشنهاد حداکثری متحول بشه. منتها نکاتی که دوستان گفتن، اصلا من هدفم از طرح این بحث اینه که بازخوردشو ببینم. ممکنه نتونستیم خوب درست ارائه بدیم، ابهامات در ارائه رو برطرف کنم. مثلا تمام دنیا میگن محافل علمی، روش علمی میگن همینه، هر کی یه چیزی رسید باید بیاد تو مجامع تخصصی با فریختگان بگه، زد و خورد بشه، اینو درستش کنه، تکمیلش بکنه. پیشنهاد ما تحول ساختاریه، ولی از نکاتی که دوستان گفتن من یه تعبیر جدیدی رو به نظر اومد لازمه به کار ببرم. اون این است که مباحث استظهارات، بحث صغروی داره و بحث کبروی. کاری که ما داریم میکنیم این است که مباحث صغروی رو داریم برای صغرا کبرا درست میکنیم. همین مباحث صغروی علم اصول که عوامر و نواهی و مفاهیم و مطلق و مقید و مجمل و مبینه، همینا کبراست. باز یه صغرا داره. صغراش چیه؟ صغراش اون مرس منشأ دلالته. یعنی شما منشأ دلالت رو پیدا میکنی، بعد میای سراغ تطبیقاتش. حالا آقای اکبریان میفرمایند که یه تردید و یه اختلافی وجود داره که مثلا وجوب به اطلاق به مقدمات حکمت یا به وضع یا به عرف یا به چیه. شما اگر میخواهید یه سامانی به بحث بدید، این که بیشتر ایجاد نابسامانی میکنه، چون شما اطلاق میخوای کجا ببری؟ پاسخش چیه؟ پاسخ اینه که تردد در تطبیق جایگاه بحث رو به هم نمیزنه. خیلی الان مباحث ما داریم تو اصول جایگاهش، یعنی تطبیقاتش مردد این ور اون وره، ولی اون بحث مبنایی باید سر جا خودش باشه. کسی که میگه اطلاق مربوط به قرینه عقلیه، بعد از بحث قرینه عقلی تو تطبیقاتش میگیم قد یقال تستفاد من القرینه العقلیه الاطلاق.
الوجوب.
چی؟ نه نه، الوجوب. تستفاد من القرینه العقلیه الوجوب و القائل بهی من القدما کذا و کذا و من المتأخرین کذا و کذا. بنابراین تطبیقاتشه. تو قرینه عرفیه رسیدیم، تستفاد الوجود من القرینه العرفیه و القائل بهی من المتأخرین. این ضرری به بحث نمیزنه، این تردید در تطبیقه که قرینه از قبیل قرینه عقلیه، عرفیه یا وضعه. بنابراین من پیاد نمیدم که بحث عوامر نواهی مطلق مقید مجمل مبینم، چون تو این بحث های انسجامی وجود داری. اینا رو کلن رو بریزیم دور، چون کاربرد داره تو فقه. ما یه بحث متمرکزی راجع به عوامر لازم داریم تو فقه، ما یه بحث متمرکزی راجع به مجمل. ولی سرگردونی بس اینه که میگن استظهار پدر مادر نداره،
چون میایم به استظهار برسیم، استظهار صیغه امر حرفای مختلف میشه اینجا. چرا؟ چون مبنای علمیش محکم نشده. من میگم یه جا مبنای علمیشو درست کنید که این بحث یه ریشه محکمی داشته باشه. بنابراین استظهار ضابطه مند میشه. این خیلی بحث جالب مهمی خواهد بود. اصلا من نمیدونم چرا باید. حالا شما ممکنه بگید که آقا یعنی تا الان اجتهادات آیون استفراغ بست توش نبوده؟ همه بحثایی که تکمیل و تکامل پیدا میکنه توش این اشکال هست. علم اصول تکمیل و تکامل، مثلا حکومت و ورود علاید شیخ الانصاری ظهور پیدا کرد، تکامل پیدا کرد. یعنی اجتهادات علامه رفت هوا چون حکومت و ورود بلد نبود؟ نه، معناش اینه که یه چیزی که در خفای بحث بود منضبط نبود، دانشمندان بعدی اینو منضبط و متمرکز بحث میکنن. اصلا تکامل علم یعنی همین. تکامل علم مشکلی نیستش که. آیا بحث قرینیت سایه میندازد؟ اینم جواب دادم. این بحث اقواییت یا قرینیت هم باز اونم من توضیح دارم. من گفتم که تقدم خاص بر آن مبانیش مختلفه. گاهی موقع میگن قرینیته، گاهی موقع میگن اقواییته. اونایی که میگن اقواییته از قرینیت بیرون نمیره. اونایی که میگن قرینیته میگن ملاکش اقواییت نیست. ولی اونایی که میگن اقواییته میگن قرینیت اقواییته. این بحث اونجا من آوردم، مشکلی نداره. مطالبی که استاد جناب آقای خادمی فرمودن من البته استفاده میکنم از این، چون من بحثو باید بدونم که بازخوردش چیه. طراحی بحث قرینه شناسی رو بفرمایید. تا این طراحی ها نفرمایید ما این احساس نیاز شما احساس بازنگری، اثبات بازنگری اصلا نمیشه. نه، این دوتا متوقف فرهم نیستن. نه دیگه، شما میفرمایید که به بحث قرینه شناسی نپرداختن. بله من نپرداختم. چرا؟ چون طراحی بحث قرینه شناسی رو الان دارم مطرح میکنم. مثل که شما به من میگید آقا این بازنگری ثابت نمیشه، تا برو نظریت و راجبه اثر القرائن فی الدلاله، نظریت و اثر نظریت و تنوع اثر القرینه فی الدلاله، نظریه رو بردار بیار به جمعی مقدمات و مؤخرات و لوازم و لواحق و تأثیرات و ارکان و همه رو بردار بیار. خب من اگه اونو میخواستم بیارم که چیز پیشنهاد کرسی نظری پردازی میدادم. این کرسی در واقع کرسی تمهیدیه. حالا میشینیم روش فکر میکنیم، عزیزان فکر بکنن، ممکنه اصلا قبل از این که من بگم دیگری نظریهشو درست کنه بده. دو تا نظریه اصلا بیاد، من باید طراحی بدم، یکی باید طراحی دیگه بده، اب نداره. مهم اینه که ما این بحث رو نیاز داریم. عرض کنم که بقیه چیزها رو فکر میکنم در کلام جناب استاد آقای خادمی من توضیحاتشو دادم. پیشنهاد اجمالی هم که دادم یک تقسیم از بحث قرائن هفت محوریه، ولی این ساختاری هم که آقای واسطی پیشنهاد دادن من احساس کردم که ایشونم اجمالاً یک خلایی رو نیاز، یعنی نیازشو کشف کرده بوده، از قبل روش یه ذهنیتی داشته. اینم معید بحثه دیگه. چی بگیم آقای شفیع؟ شما چی یاد داشت کردید من توضیح بدم؟
اثبات نیاز ما بیشتر تاکید ما رو بود. نه ما گفتیم که الان در مرحله اول از هر دو باید اثبات نیاز بشه. یعنی بگیم که این ساختار موجود نقص داره نمیتونه، بعد بیاییم بگیم آقا این ساختار اون مرحله بعدی. اول بگیم این چون قرینه شناسی درش به عنوان یک ساختار مشخص نیامده نقص داره.
ببین شما قبول دارید که بحث حجیت اطلاق و اصالت اطلاق مبنا نیست، یه مبنا المبنا لازم داریم. بحث اصالت العموم مبنا نیست، یه مبنل مبنا لازم داریم. من اینو میگم، میگم حجیت مفهوم شرط مبنا نیست، مبنل مبنا میخواییم. همه این بحثا رو شما به عنوان سغریات گرفتید و مبنا، و حالا که همه اینا وابسته به بحث قرائن به عنوان مبنل مبنا.
خب ظهور امال اصول اصالت
نه، ظهور که مرحله آخره. شما هر ما ظهور رو میخواییم ببینیم چرا به ظهور میرسه. خود در خود ظهور دعوایه. این میگه قرینه هست، اون میگه قرینه نیست، این میگه قرینه تأثیر کرده، اون میگه تأثیر کرد. حالا من قرینه سیاق رو بحث کردم دیگه.
این سوال من این بود که اثبات،
ببین الان یه بحثی که شما در اصول فعلی جاشو نمیبینی، اترتب و طولی فی القرائن، ارتکاز به انصراف برمیگرده یا انصراف به ارتکاز، مناسبت حکم موضوع به ارتکاز برمیگرده یا ارتکاز به مناسبت حکم موضوع، سیاق به چه نوع قرینه برمیگرده یا قرائن دیگه همه به سیاق برمیگرده. حالا من یه جایی به این نتیجه رسیدم که قرائن دیگه به سیاق برمیگرده، انصراف هم به ارتکاز برمیگرده، قرینه مناسبت حکم موضوع هم به ارتکاز برمیگرده. بعد یه دفعه میبینیم بحث ارتکاز خیلی بحث مهمیه. بعد دعوا که میشه در انصراف، دیگه نمیگیم انصراف پی حساب کتابه، میریم سراغ ارتکاز. بعد میریم سراغ اقسام الارتکاز، مناش الارتکاز. ببین قضیه استظهار ضابط من میشه، یعنی دیگه تموم نمیشه یکن بگه آقا این انصراف داره. ما یه وقتی سر کلاس یکی از اساتید بزرگ بودیم، یه سوالی کرد، گفت یه سوال میکنم ببینم کی میتونه جواب بده. همه رفتن تو فکر، یه چی گفت چرا اینجوریه. یه نفر از اون شاگردا گفت آقا به نظرم انصراف داره. گفت شما دیگه لازم نیست درس بیایی، مستغنی هستی. باور کنید به یک کلمه ای که گفت انصراف داره، آقا تشخیص داد ایشون مجتهد شده در اصول. این انصرافی که اینقدر مهمه، این ریشش کجاست؟ میگن ریشش ارتکازه. بعد ارتکاز ماهی مناشئه، ماهی اسباب او، اینا ما باید بحث بکنیم دیگه. این حالا من اجمالا میگم کارشو تا یه حدی انجام دادم، یعنی در یه حدی که طرح علمی بحث بشه تو پروژم موجود هست، 500 صفحه نوشتم، تطبیقاتش هم دادم خدمت آقایم. یه بحث مهم دیگه خدمتتون بگم. ببین چند تا بحث من تو قواعد مربوط به تأثیر قرائن آوردم. قرینیت خاص بر عام خیلی فروعات داره. قرینیت مقدمات حکمت بر شیوع معنا خیلی فروعات داره. قرینیت عرض کنم که قرینیتی که در بحث از حجیت ظهور اطلاقی داریم، یعنی بحث از اصالت و عدم قرینه داریم. قرینیت مقید بر اراده مطلق، قرینیت فهم عرفی بر توسعه معنا در موارد وجود مفهوم موافق، قرینه ارتکاز و قرینه مناسبت و قرینه سیاق و قرینه انصراف. یه چیز دیگه هم هست، بحث ارشادیت و مولویت. انصافا من خدمت شما میگم، اجمالا عزیزانی که در جلسه ما حاضر هستن اساتید علم اصول هستید، در اصول ذهنیت کافی دارید. الارشادیه و المولویه یه آدرس ازش به من تو علم اصول فعلی بدید. آدرس نداره، ولی شما برید نرم افزار علم اصول سرچ کنید، ببینید چقدر بحث داره. بعد برید توی فقه تطبیقاتشو ببینید، ببینید چقدر بحث تطبیقات ثمرات عملی داره. هی میگن علم اصول چرا داری توسعه میدی؟ خب دیگه از ارشادیت و مولویت که اینقدر ثمره فقهی داره، کجای اصول ما بحث کردیم؟ یه عزیزی که من هیچ نمیشناسمش به نام آقای سید مرتضی حسینی شیرازی، بله، یه کتابی برداشته نوشته، المولویه و الارشادیه. براشم ورق زدم دیدم خیلی قشنگه، دیدم یه اصلا یه آفاقی از بحث رو باز کرده. تعریف حکم ارشادی چیه؟ اصلا ارشادیت حکم یا حکم نیست؟ اگر شک بکنیم در مولویت و ارشادیت، اصل چیه؟ ارشادیت در انشائیات میاد یا در اخبارم میاد؟ نه، ببین ثمره فقهی که داره، ولی جایگاهش بحث اصولیه. یه شبهه الان یادم اومد، یه سوالی بعضی از عزیزان پرسیدن که بحث قرائن اصلا چه ربطی به اصول داره؟ مهمه، خوبه، لازم داریم، نیازه، ضرورته، ولی ربطی به اصول نداره، چون اصول استظهارات لفظی رو میگه، استظهارات لفظی میگه. ما داریم از قرائن دخیل در دلالت لفظی بحث میکنیم. محل نزاع گم نشه، من خودم سعی کردم محل نزاع رو گم نکنم. قرائن دخیل در ذهول لفظی رو داریم بحث میکنیم. این تابع بحث لفظیه، یعنی قرینه عقلی محض. ان الله علی کل شیء قدیر، سلام علیکم، یاد ان الله علی کل شیء قدیر، لیس بظلام للعبید. بسیاری از نصوص اکرم خدام العلماء، اگه اکرم خدام العلماء ثابت باشه، اکرام خود علما چی؟ به طریق اولا. از چه بابیه؟ از باب دلالت عقله. دلالت عقلی قطعی داره، ظنی داره، تأثیرش قطعی ظنی الا ماشاءالله بس داره. از خود اصول من هی تونال خوشبختانه نرم افزار موجوده، اگر میخواستیم دستی بگردیم پیدا کنیم که سخت بود. من حتی گاهی موقع کلید واژه هاشم نوشتم این بحث رو با کلید واژه فلان ردگیری کنید. یه دو نمونه سه مونه که ردگیری کردم نوشتم، بقیهش هم گفتم با کلید واژه فلان که من خودم ردگیری کردم، اگه کسی دیگه خواست بره تو موجم جستجو کنه پیدا کنه. خب بحث مولویت و ارشادیت متکی به مثلا اصل بحث متکی به بحث از قرائنه، نیازم بهش داریم. حالا کجای علم اصول شما وجود داره یه همچین بحثی؟ پس اجمالا من فکر میکنم دوستانی هم که ساکت بودن اظهار نظر نکردن، بعدا شما تو فرم نظرخواهی یه سوالی بکنید، من چون میخوام بازخورد قضیه رو بگیرم ببینم واقعا قبول دارن یه همچین احساس نیازی رو، یه همچین لزوم بازنگری در ساختار علم اصول رو یا نه. الحمدلله
من
گفتم من
حالا یه نکته میکنم. تمام این بیان اهمیتی که جناب آقای اسلامی برش تأکید دارد، این رو حد اکثر اثبات میکنه که باید یک بحثی به عنوان مثلا اسباب استظهار یا قرائن یا هر چی، یه بحثی اضافه بشود در علم اصول. بیش از این رو اثبات نمی کنه. اینشون برای اینکه بگن من میخوام ساختار مباحث الفاظ علم اصول رو پاک کنم و یک ساختار جدیدی بر محوریت قرینه بردارم بیارم، یک جمله من ندیدم. یعنی ایشون اینو بیان کنه. اگر میخواد این ادعا رو داشته باشه، بعد این رو بیان بکنه که مباحثی که امروز در عام و خاص داره بحث میشه اشتباس، باید بیاد زید این سرفصل من بحث بشه. اگر از مطلق و مقید بحث میکنیم، از مجمل و مبین بحث میکنیم، از چه و چه تو مباحث الفاظ، از دلالت صیغه امر و نهی بحث میکنیم، این مباحث باید از ساختار موجود بیاد بیرون، بیاد تو این ساختار من. تو ساختار من چیزهای دیگه هم هست، اینا هم اینجوری جاسازی بشه. اینا رو باید بگه ایشون تا بتونه بر مدعای خودش پافشاری بکنه. اما اگر ایشون همش تأکیدش بر این باشد این مباحث قرینه ببینید چقدر اهمیت داره، میگم خیلی خوب اهمیت دارد، تو هم یه بحث بذار یه سرفصل در نه بعد
من یه نکته خدمتتون بگم. جناب آقای جعفرزاده اینجا تشریف دارن، مسئول توضیح در مورد اینکه ماه و ماهیت و نظریه، ماهیه ماهیت و نظریه، اصلا نظریه پردازی در حوزه یعنی چی، نوآوری یعنی چی. از شهید صد ما قوی تر که نداریم که، یه نظریه حق و تایشون ارائه داده، بنده هم برشتم 250 صفحه تحقیق کردم، کلمات اعلام، زد و خورد ها فلان. میگن نه نظریه نیست، ناینی هم داره برو ببین، آقای خویی هم داره برو ببین. ما میگیم آقا نظریه یعنی ارائه در یه سیاقت جدید با توجه به تمام مقدمات، با توجه به تمام مقارنات، لواحق، تأثیرات، ارکان، این میشه نظریه. تکامل علوم تدریجیه. بنده وقتی یه بابی برای نوآوری باز میکنه معناش این نیست که هرچی قدیمی ها گفتن بشور به آب بنداز بره، بیا یک علم اصول جدید از صفر بنویس. اصلا هم چیزی ممکن نیست، چون تکامل علوم تدریجیه. ما بر کرسی
اشکال آقایون این نیست که اینو بشوریم کنار بگذاریم، اشکال آقایون اینه که تفاوت رو بفرمایید.
تفاوت
که
اینه وقتی شما مبنا ارائه میکنی، وقتی شما بحثای سغروی اصول رو تبدیل میکنی به دو تا بحث سغروی و کبروی، بحثای کبروی در سایه بحثای سغروی شکلش عوض میشه. اصلا بس الان همین کاری که من کردم اینه. من اگه میخواستم بردارم از علم اصول بحث عام و خاص رو بیارم، آقایون تو همونجا به من اشکال میکردن، آقا اینا تو کتابا موجوده، شما چی داری قواعد استثار مینویسی؟ من برشتم سیاقت بحث رو عوض کردم، در قالب قواعد قرینه شناسی بردم. در این قالب که میره تحول ساختاری پیدا میکنه، چون بس متکی به اون مبناست. حالا من با 10 تا دست انداز با چالش های متفاوت، ولی راه آغاز شده. حالا این راه تکامل پیدا میکنه. شکل اولیه ای که طراحی که مثلا از تقسیم رباعی علم اصول ارائه شد در زمان وحید بهبهانی، بعدا اومد جلوتر این فکره آشکارتر شد، روشن شد تفاوت بین اصول عملیه، تفاوت بین دلیل عقلی، دلیل لفظی. الان یه چیز جدید دوباره برای ما داره آشکار میشه، مخصوصا با توجه به بحث‌های دلالت شناسی، بحث‌های هرمنوتیک. اصلا یکی از جرقه‌هاش هم این بود، آقایون هرمنوتیک رو به رخ ما میکشیدن. ما برداشتیم نمونه ای از نسخه‌های هرمنوتیک رو که طلبه‌های حوزوی مسلط به علم اصول رفتن تو هرمنوتیک چرخیدن، کار کردن، 10 سال از منابع اصلی استفاده کردن، گزارش کردن، نگاه کردیم، گفتم آقا تمام علم اصول خیلی ظرفیت داره، ولی ظرفیتشو چرا ما نتونستیم ارائه بدیم؟ چون قالبمون خوب نیست. هرمنوتیک قالب خوب داره، تو اون قالب بعد ما رو متهم کردن که علم اصول شما ناکارآمده. نمونهش همون مقاله منو ببینید در مجله نقد و نظر، ویژه‌نامه علم اصول. تو اون ویژه‌نامه علم اصول من ظرفیت‌های علم اصول رو در مقابل هرمنوتیک گفتم. خب من اینو در چه صورت میتونم ظرفیت علم اصول رو بگم؟ در صورتی که نگاه با لیست بحث‌های اونا میکنم، میگم آقا تمام اینایی که شما گفتی اینا تابع بحث قرینه شناسی ما داریم. تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه. مثلا اونا بحث میکنن از فریب‌های زبانی. یعنی زبان غلط اندازه، ما رو به اشتباه میندازه. اصلا متکلم و مخاطب پل مشترک ندارن، نمیتونن به یه جایی برسن. خب ما اینا رو تو علم اصول داریم، قرینه شخصیت متکلم داریم، قرینه شخصیت مخاطب داریم، فضای صدور داریم، صفات شارع به عنوان قرائن داریم. اینا همه تو بحث قرائن که میره خیلی ظرفیت علم اصول زیاد میشه. حالا شما برای عام، خاص، مطلق، مقید، مجمل، مبین، مفاهیم، اینا رو هم میخواید. شما اینا رو وقتی بیایی مبانیشو کشف بکنی که آقا این اگه قرینه عقلیه، قرینه عقلیه یعنی چی؟ چقدر تأثیر داره؟ قرینه عقلیه ای که عرف میفهمه بدون تأمل، میفهمه با تأمل. اگه از قبیل استنتاجات عقلی باشه چی؟ و حمله و فساله و سراسون شهره. آیا دلالت میکنه بر اقل هم؟ بعضی گفتن دلالت میکنه، بعضی گفتن دلالت نمیکنه، بعضی گفتن این از قبیل قرینه است، بعضی گفتن نه از قبیل قرینه نیست. خب چون بحث قرائن ما به صورت منضبط نداریم، کی باید اینو بحث کنه؟ آیا به ادبا بگیم، به نحو بگیم، به صرف بگیم، به معانی بیان بگیم؟ نه. اونا ما از زاویه دخالت در استنباطش بحث میکنیم، ما از زاویه عناصر مشترک بودنش بحث میکنیم.
آقا اجازه میفرمایید ببینید آقای الکبیر بیرو تغییر بنده از اشکال حضرت علی و آقای خادمی درسته، چون پاسخ آقای اسلامی به نظرم وافی به اشکال شما هنوز نبود. اشکال آقایون طبق فهم بنده این بود که ببینید یه وقت شما میفرمایید آقا مباحث قرینه شناسی در اصول بوده، در اصول یه جا تجمیع نشده، ما اینا رو یه جایی تجمیع بکنیم، حالا برخی موارد اگر نیست اضافه بکنیم، بعد مبتنی به این یه ساختار این ساختار رو عوض بکنیم. این یه بحثه. یه بحث اینه که حضرت آقایون میفرمایند که شما باید ابتدا نشون بدید که بالاخره این نگاه قرینه شناسی چه تفاوتی میتونه در اصول ایجاد بکنه با وضع موجود. در وضع موجود اگر فقط به جهت اینکه یه جایی تجمیع نشده ما بخوایم این کارو بکنیم، آیا این اینقدر مهم هست که ما ادعا بکنیم میخوایم یه ساختار رو تغییر بدیم؟ من گمانم اینه که اشکال آقایون این بود که شما باید نشون بدید تفاوت این دو تا چیه.
یه بچه رنگش پریده، مریض، فقر غذایی داره، من به شما میگم این بچه این مشکل داره، شما میگی چی داری بهش بدی؟
این چه میزانش محصول این بخشه؟
ندی من قبول ندارم که این
آقا یعنی اصلا بر فرض
ما نمیگیم اول نظریت رو میگیم دو تا ادعا در اینجا وجود دارن. یک، باید یه سرفصل به سرفصل‌های مباحث الفاظ اضافه شوند.
نه.
این یه ادعا.
نه.
شما این ادعا رو فقط اثبات کردید. بیش از این ادعا رو نمیتونه اثبات کنید.
حالا چه
ادعا؟ ادعای دوم، ساختار مباحث الفاظ باید بر محوریت قرینه تغییر کنند.
بله.
بر این دلیل بیار.
بله. شما... دلیلش اینه که این ساختار موجود وافی نیست. حالا شما میگید شما چی ساختی؟ پس من تو الان چی داشتم میگفتم؟
نه این ادعا رو باید همش
من به شما میگم
مباحث قرینه شناسی
من به شما میگم مبنا المبنا کجاست؟ من به شما میگم مولویت و ارشادیت رو کجا بحث کردید؟ من به شما میگم که قرینه سیاه، قرینه انصراف، قرینه همه اینا سوال من دیگه، قرینه مناسبت و حکم موضوع، قرینه سیاه، قرینه انصراف، قرینه ارتکاز.
شما یه سرفصل در علم اصول اضافه کن قرینه شناسی، مشکل حل میشه.
حالا نه
لوا خراب بنده است کنم هر میکنم بعد از قرائت اینم نمیشه دیگه. اصلا اینو خاموش بفرمایید، شما عذر میخوام. ببینید آقای اسلامی، من درس کردم البته اینا چون عرض کردیم همش در واقع صادقانه برای این هست که اون چه که بله کار بی عیب و نقص تر بیرون بیاد. نمیخواییم گویی این که بنده شاید در اصل مخالف باشم، ولی بالاخره عرض کردم حتی علل مبنا میرم جلو. اگر قرار شد خودم ساختار هم گفتم با همین ساختار باید بریم جلو. ولی عرضم اینه اگر بخواهیم ساختاری ارائه دهیم، ابتدا باید بگیم ساختار موجود نقص داره به این دلیل. بعدش که گفتیم آقا خب از معلوم شد این اثبات شد، بعد از اینکه نقص اثبات شد میگیم خب ما حالا راه حل داریم. حالا به قول شما یا راه حل میدید یا نمیدون جای خودش، ولی همین مقدارش هم یک گام جلوه شما اثبات کنید. من درس کردم اونجوری که طبق مبنای خود حضرت عالی، آقای اسم شریف نیاد شیرازی، بنده نگفتم، من طبق سخن جناب استاد اسلامی عرض کردم طبق فرمایش ایشون تمام مباحث الفاظ با قرینه هستن. اصالت العموم، اصالت الداد، در بحث عام خاص، در بحث مطلق مقید، در همه مفاهیم همشون بحث قرینه هست. خب وقتی قرینه، بحث قرینه مضمحل در مباحث دیگر هست، ادعا کردم که اصلا ممکن نیست شما این رو به جایگاه مستقل بدید. این جایگاه حرفی داره نه اسمی، این داخل در اینها هست. اگر شما اثبات کنید که نخیر آقا بنده میگم این نواقص رو داره، خب انصراف اینها رو که مثال میزنین، همه اینها در ذیل بحث ارتکاز و همه اینها در بحث اطلاق میارن دیگه. این که حالا در اونجا آمده نه باید سواگونه باشه، به چه دلیل باید سواگونه باشه؟ چون نظم و نسق بهتری دارد، من میتونم با هرمنوتیکی بهتر آدرس بدم. این که به یک اصولی نمیشه گفت آقا این نه کارتو نه ناقصه، چون طبق فهرست هرمنوتیکی نرفتی جلو. اگر بتونیم، حالا بنده رو عرض کردم، اگر بتونیم واقعا همچین جایگاهی بتونیم تعریف کنیم، بگیم آقا چون این ساختار این مشکل رو داره، اگه اینو همین اثبات کنیم، بعد من این ساختار رو ارائه میدم و بعدش هنوز بماند، اول رو بتونیم اثبات کنیم، قدم خوبی رفتیم جلو.
متشکرم. آقای الهی خدمت جناب عالی هستم. شما اجازه فرمودید نکته‌ای دارن؟
ببخشید. اولا عذرخواهم، جلسه‌ای بود که خزنه‌ای زدم خدمت جناب اسلامی، عذرخواهی کردم. باید برید دیدار خدمت آقایون خدمتشون برسیم. مطلبی که جناب استاد اسلامی میفرمایند برای من ابهامی داره که اون ابهام سوال میکنم ان شاء الله ایضاح خواهند فرمود. اولا اینکه محتوای مباحث الفاظ بر اساس قرینه سامان بیابه یا نه بستگی به یک مبنایی داره. اگر مبنای جناب عالی مبنای شیخ باشه که ارجاع همه اصول لفظی را به بحث قرینیت بدید، این منطقیه. اما اگر ارجاع شما به مبنای آخوند باشه که ممکنه ما بگیم همینه، همه چیز به ظهور برگرده و اصالت با ظهور باشه نه با قرینیت، اتفاقا سامان فعلی درست داره، چون بر اساس ظهور و استظهار داره طبقه بندی میشه. اگر منظور جناب عالی این یک ابهامی که به نظرم بحث و علل مبنا میکنه، این نکته یک. نکته دوم این که یک مشکلی ما داریم در باب تنظیم بحث بر اساس قرینیت، و اون اینه که این فقط در مباحث الفاظ نیست که قرینیت سهم داره. شما تو تعارض ادله هم باید اونجا هم برید یک سامان دیگری بدید، یعنی بحث های جمع عرفیتون، حکومتتون، مگه غیر از قرینیته؟ قرینیت خاص بر عام، قرینیت و اعداد شخصی و اعداد نوعی و تقسیماتی که کردن. حتی نسخ به معنای ممکنش که امامیه بهش قائله، که در واقع نسخ اثباتیه نه نسخ ثبوتی، به نوعی قرینه بر عمد حکم در به اصطلاح عالم ثبوت دیگه، اونم جزء قرینیته. شما طرحی هم برای همه اینا دارید، یعنی همه اینا رو میخواید مجدداً ساماندهی بکنید، و مثلا چون اینا دیگه الفاظ نمیشه دقیقاً گفت مباحث الفاظه، مباحث اثباتی هست ولی لزوماً لفظی نیست. کما که کاشفه از نسخ میتونه سیره باشه، میتونه کاشفه از نسخ لفظ نباشه اصلا. لذا من میگم برام ابهام پیش اومد که با همین وسعت کل بحث میشه سامان داد. اما یک نکته به نظر من رسید که این دفعه به ابهام نداره، و اون این که واقعا تقسیم کار بین اصول و دانش‌های دیگه همینه که هر چیزی که نیاز داره استنباط اصول باید متولی بشه. شما میفرمایید حجیت خبر ثقه، اما ضوابط توثیق رو به علم رجال و اصول علم رجال واگذار می‌کنید. شما اینجا ممکنه هست تا به همین مقدار حجم مباحث قرینه یا ظهوری که ما میکنیم ممکنه انتقاد باشه، بگن که آقا ما اصولشو میگیم، اصول لفظیه رو میگیم، اما اینکه دقیقا استنتاق این معنا از این لفظ چی باید باشه، میخواد ام باشه، نه باشه یا هرچی، این باید به علم دیگری واگذار بشه. اون علم معین باید این کار رو انجام بده. مثلا چی؟ مثلا اصول استظهار یا اصول استنتاق لغوی یا هرچی دیگری. لذا تو همون هم مناقشه است که اصلا این وظیفه علم اصول هست واقعا یا نه. وقت جناب عالی توسعه رو بدید، یعنی بعد ضوابط توثیق رو به اصول اضافه خواهید کرد، بعد اون قرائن صدور روایات اطمینانی که شیخ در عده بحث کرده و دیگه بعد از شیخ توزی همه قائلن که اصولی نیست، دراییه، یعنی شما اینا رو باز میخواد برگردونید. بعد تو بحث‌های شک، عوامل ازاله شک یا کسب اطمینان به بقا، اونا رو هم بیاریم. اینا به نظر میرسه خیلی هاش اصلا دیگه حتی تو علم فقه یا اصول هم بحث نمیشه، یک دانش های معین دیگری داره. از خواهد
عرض به حضورتون که اصالت و عدم القرینه برمیگرده به اصالت و ظهور، یا اصالت و ظهور برمیگرده به اصالت و عدم القرینه، علا خلاف بین الشیخ و الاخون. اصلا این بحث رو ما نمیتونیم حل کنیم تا اینکه اون قرینه رو راجبش بحث نکنیم. اینم من آوردم چون ما هنوز نمیدونیم قرینه چیه، کارکرد قرینه چیه، متوجه؟ به خاطر اینه که من حتی میگم این بحثم مشکلی رو حل نمیکنه. یعنی دعوای این دو بزرگوار هنوز مبناش تنقیح نشده. آیا قرینه شناسی میتونیم سفارش بدیم به آقایان ادبا؟
ببخشید تو قسمت اول یعنی تفرق قبول دارید علل مبنا؟
نه،
یعنی شما که میخواد ساختار قرینه،
ببین اختلاف مبنا جایگاه بحث رو به هم نمیزنه.
اگر ظهور پایه باشه شما بر اساس ظهورات
ببینید ما یه بحثی داریم سرگردونه، اون بحث رو کجا ببریم بذاریم، راجب اون بحث نکنیم، اون بذار. ما بحث خودمون قرینه شناسی میکنیم، بحث رو تموم کردیم، میگیم میخوای بیار اینجا بذار، میخوای ببر اونجا بذار، اول پازل خودمون رو تکمیل میکنیم. بعد شما هر بحثی داشتی میگم آقا من تنقیح کردم نحوه دخالت قرینه رو. شما این بحثی که داری نگاه کن، میخوای بیا تطبیقات اینجا قرار بده رو مبنای خودت، چون قرینه رو تأثیرش رو اینگونه میبینی، پس اینجا جاشه.
شما استاد دیگه ای که تأثیرشو گونه دیگه میبینی ببر اونجا قرار بده. من بستر رو فراهم میکنم، هر کس هر جور میخواست ازش استفاده کنه، این مشکلی نداره. اما اینکه آیا قرینه شناسی در علم اصول مطرح بشه یا قرینه شناسی رو سفارش بدیم، اینم یه بحثیه. دانشمند اصولی الان چیکار کنه یه نیازی داره؟ اگر این موادی تصدیقی جایی آماده است ارجاع بده، ما میریم میاریم، به اصول اضافه نمی کنیم. ولی وقتی آماده نیست، آقای لاریجانی باید بره تو فلسفه علم اصول، باید بره یه سری بحث‌های مقدماتی بکنه، مثلا نیاز داره. در این برهه اصول به چالش خورده. به خاطر چی؟ به خاطر یه شبهاتی که اصلا بعضیاش ماهیت فلسفی داره. ما این شبهه رو میخواییم در جای دیگه حل کنیم، میبینیم کلام حل نکرده، فلسفه حل نکرده. دانشمند اصولی میاد از زاویه خودش که نیاز داره، میگه من نیازم رو در هر صورت باید تأمین کنم. اگر مقدمات استدلال من فراهم نیست، مقدماتم رو خودم تأمین میکنم. بعد که این آماده شد، یه بسته‌ای شد، میتونیم منفصلش کنیم، ببریم ملحقش به ادبیات بکنیم. الان ماهیت بحث‌های مقدمات باب الفاظ همین گونه است. فلسفه اصولی باشه.
فلسفه اصولی
باشه.
بس دیگه تعارض در ساختار اصول نیست.
ببین.
اصولی در فلسفه اصولی.
در ببین من می‌خوام بگم اون قسمتیش که شما شناسایی کردید، بحث‌های لغویه. بحث‌های هرمنوتیک فلسفیه. یه بحثایی است که مربوط به فلسفه اصوله. ولی وقتی که ما اومدیم بحث کردیم، دیدیم که نه، اینا ماهیت قرینه از قبیل دلیل عقلیه، ولی میدان تأثیرش دلیل لفظیه. این تابع بحث دلیل لفظیه، چون میدان تأثیر قرینه رو من میخوام. اگر میدان تأثیر قرینه دلیل لفظیه، پس من دارم استظهار رو تنقیح میکنم. این مقدمه بحث استظهاره، باید همینجا بیاریم.
بحث از دلیل اصولیه یا دلیل فقهی؟
دلیل اصولی.
خب میشه فلسفه اصولی دیگه؟
چرا فلسفه اصولی؟
دلیل اصولی فلسفه اصولیه. فلسفه اصولی
موضوع اصول. موضوع علم اصول چیه؟
ببینید
الحجت و فلفل
ادله فل اصول تو نه. فلسفه اصول باید
ما الان صحبت بزن ما تنقیح کنیم. موضوع علم اصول چیه؟ دلیل شناسی، نه مطلق الدلیل. الدلیل فی طریق الاستنباط. خب الدلیل فی طریق الاستنباط، دلیلی که در استنباط تصدیق شه. اگر ما از این قرینه شناسی میخواییم در استظهار لفظی استفاده بکنیم، این از علم اصول ببریم بیرون، کجا ببریم بذاریم؟ کجا بذاریم؟ جایی نداریم. نه دیگه، اصلا اگه اصول اینو شامل نمیشه، بعد چی رو میخواد شامل بشه؟ نمیدونم.
بحث از ارزمینه دلیلیت قرینه، اگه میخواید بحث کنید که آیا میتونه جز منابع به عنوان علم اصول قرار بگیره، میشه فلسفه اصول. اگه با این توجیه میخواید برگردید به این که بحث ما از دلیلیت و حجیت قرینه هست، اینا برمیگرده به مسئله اصولی. ولی شما نخیر از خود قرینه، ماهیت قرینه، اینها دارید بحث میکنید.
به لحاظ تأثیر حیثیتش مختلف، به لحاظ تأثیر، نه از ذات القرینه. متوجه شما مثلا میگید آقا شما دارید صحبت میکنید این آیه در قرآن هست یا این آیه در قرآن نیست، این چه ربطی به علم اصول داره؟ پیغمبر خدا این حدیث رو فرمود یا نفرمود، چه ربطی به اصول داره؟ این قرینه وجود داره یا وجود نداره، چه ربطی به اصول داره؟ نه، من از این حیث نمیخوام بگم، از حیث وجود مطلق یا عدم مطلق، از حیث به لحاظ تأثیر دارم میگم.
در فرمایشتون بود که نگاه میگوز میخوام این رو عرض کنم، بعد نگاه میکنیم میبینیم که اون چه که نیاز یک اصولی است، اگر لغوی بحث کرده که هیچ، اگر بحث نکرده خب من ناچارم بحث کنم. این که ناچارم بحث کنم ثابت نمیکنه این بحث شد بحث اصولی.
با تنزل و ترتیب من جواب دادم، میگم اگر حتی بفرمایید از علم اصولم بیرونه، تا زمانی که کسی نداریم بهش بپردازه و ما هم نیاز داریم باید بیاریم، بعد در دورهای بعد که یه علمی تدوین شد، این جایگاه پیدا کرد، ببر بذار اونجا، از علم اصول درش بیار، بهش ارجاع بده، اب نداره. چنانکه سید مرتضی بحثای کلامی رو آورد خلط به اصول کرد، در دورهای بعدی جدا کردن، علامه یه سری چیزها رو به اصول مخلوط کرد، در دوره‌های بعدی جدا کردن. شیخ محمد حسین اصفهانی یه سری چیزها رو به اصول اضافه کرد. الان حتی نسبت به آخوند خراسانی هم میگن خلط کرده بعضی بحثا رو با اصول. دوره‌های بعدی میگن آقا این بحث طلب و اراده چه ربطی به علم اصول داره؟ چی شده ایشون برداشت آورده؟ بحث قاعده الواحد چه ربطی به علم اصول داره؟ متوجه؟ اون حالا تصور میکرده گاهی موقع دانشمند اصولی یه نیازی داره که تأمین شده آماده. شما میگه موادی تصدیقی، موادی تصدیقی یعنی کالای حاضر آماده. کجا هست من برم استفاده کنم؟ بفرما. ولی وقتی نیست من باید بحث بکنم، بحث نکنم کارم لنگه.
بسیار متشکریم از جناب استاد جامعه اسلامی که حوصله به خرج دادند و نقدهای اساتید ناقد و دوستان و حضار محترم رو بله از همه شما عزیزانم که حوصله کردید و تا الان این بحث رو شنونده بودید متشکریم. امیدواریم انشاءالله بتونیم این بحث رو باز در فرصت دیگر با حضور اساتید محترم پیگیری بکنیم. با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه بخیر.